پایگاه خبری انتخاب تقدیم می کند.
امشب میزبان جناب آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هستیم. اگرچه خب آقای جهانگیری معرف خاص و عام هستن، اما من مختصری از سابقه ایشون رو ذکر می کنم تا دیگر عزیزان و مخاطبین محترم نیز به اتاق میزگرد سایت انتخاب بپیوندند. جناب آقای جهانگیری متولد 1336 هستند که همکنون در دولت دوازدهم عنوان معاون اول رئیس جمهور فعالیت میکنند و البته در دولت گذشته دولت یازدهم نیز عهدهدار همین سمت بودند. ایشون دانش آموخته کارشناسی فیزیک هستند از دانشگاه کرمان، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی. آقای جهانگیری در ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده جیرفت در مجلس حضور داشتند و در فاصله سال 71 تا 76 استاندار اصفهان بودند. بعد از اون از سال 76 تا 79 در کابینه نخست جناب آقای خاتمی وزیر معادن و فلزات بودند و از سال 79 در پی ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید تا سال 84 در جایگاه وزیر صنایع و معادن فعالیت کردند. و خب البته برای مدتی همیشون رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بودند. جناب آقای جهانگیری عرض سلام میکنم خدمت حضرت عالی. به عنوان نکته اول اگه لازم میدونید موردی رو بفرمایید، ولی در خلال لازم دیدید به این نکته اشاره بفرمایید که خب شما عالی ترین مقام جمهوری اسلامی هستید که به واسطه دستاورد دولت یازدهم و بلخص دولت دوازدهم در حوزه فضای مجازی در بستر یک شبکه اجتماعی منحصر به فرد به نام کلاب هاوس حضور دارید که رو در رو با مردم سخن میکنند، که از هفته‌ای به صورت غیرقانونی توسط برخی اپراتورها و بدون حکم قضایی فیلتر شده. و خب من هم مثل بقیه اطلاع دارم که دولت هم در این زمینه مصوباتی صادر کرده. به عنوان نکته اول، حالا غیر از اینکه سلام بفرمایید، خوششیم لازم میدونید بفرمایید با حضار حاضر در اتاق، نظرتون هم در مورد این ماجرا و اساسا فیلتر کلاب‌هاوس بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحیم. سلام عرض میکنم
آقای جهانگیری.
میاد سلامان میاد
آقای جهانگیری صدای بنده رو دارید؟
بله صدای من میاد. صدای من میاد آقای فقی؟ صدای من میاد آقای فقی؟
آقای دکتر ما صدای شما داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز، آقایون و خانمه های محترمی که در این روم حضور دارند. برای من توفیق بزرگی بود که خدمت دوستان عزیز باشم، راجع به برخی از دغدغه هایی که وجود داره با هم صحبت بکنیم. خب به صورت طبیعی رسانه های رسمی کشور فرصت در اختیار ما قرار میدن، عمدتا اون فرصت ها گفتگوهای طرف هست. من علاقمند بودم که حتما در یک گفتگوی اونم با نخبگانی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی حضور دارن شرکت بکنم، از نقطه نظراتشون استفاده بکنم، هم راهنمایی نقدارشون هم برای بنده و برای دولت بسیار مفید هست. خب یکی از کارهای خوبی که در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفت اقداماتی بود که برای توسعه اینترنت انجام گرفت در دولت، که خوشبختانه ما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که هم در دوره کرونا خیلی از کارهایی که باید انجام بدیم امکان حضوری و مشارکت نیست، در واقع از فضای مجازی استفاده میکنیم، آموزش کشور، دانشگاه ها، مدارس، کارهای اداری کشور. اگر این فضا ایجاد نشده بود در دوره کرونا، میتونست یکی از بحرانهای بزرگ برای کشور درست بکنه و الحمدلله این اتفاق افتاده. کلاب هاوس هم یک فرصت خوبی است. من واقعا به همه دوستانی که نگران هستن، گاهی اوقات جوری اظهار نظر میکنن که از فضای مجازی و از توسعه فضای مجازی نگران هستن، میترسن، چرا باید بترسیم؟ چرا باید دلهره داشته باشیم؟ اتفاقا شفافیت در همین جا معنی پیدا میکنه. بگذاریم مردم آزادانه با هم صحبت بکنن. حتما یکی از مهمین دستاورد انقلاب ما همین آزادی بوده که داشتیم. باید قدرش بدانیم، تلاش بکنیم و ازش حفاظت بکنیم. من در دوستان عزیز هستم. دولت تمام تلاشش برای این که حفاظت بکنه، حراست بکنه، از شبکه های اجتماعی مردم دسترسی داشته باشن، هم فعالیت اقتصادی داشته باشن، هم فعالیت اجتماعی داشته باشن، تمام تلاشش خواهد کرد. البته خب دولت یک بخش هست، بخش های دیگری هم حضور دارن در کشور، اختیاراتی دارن، میتونن از اختیاراتشون استفاده کنن، ولی تلاش دولت این هست که در تسلیم نشه و بتونه تا اونجا زمانی برخی از در واقع دورها اختلالی ایجاد کرده بودند که وزیر محترم ارتباطات آقای شهرومی به همراه برخی دیگر از اعضا دولت که کمیسیونی هستند همین زمینه پیشنهاد دادند در دولت بلافاصله در همون روز ما جرایم تقریبا سنگینی وضع کردیم که هر کس بخواد اختلالی ایجاد بکنه در کار این شبکه اجتماعی، مخصوصا اپراتورها، بدون اجازه وزارت ارتباطات محکوم کردیم. امیدوار هستم که مؤثر باشه، کسی از دست به کار خلاف نزنه که وزارت محکوم بشه. دیریم من در خدمت دوستان هستم.
ممنون میشم، در یک دقیقه سوالتون بفرمایید.
سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه در این پلتفرم برای گفتگوی برابر با شهروندان.
ببخشید عذرخواهی میکنم، دو بزرگوار دیگه آقای الحسینی و خانم طباطبایی، ممنون میشم میکروفونتون رو ببندید. آقای جلایی پور بفرمایید.
آقای دکتر، به نظر میاد که شما اختیاراتت در دوره دوم مکتب داره تصریح کرده. پاره‌ای از اصلاح طلبان معتقد بودن که شما بهتر بود بعد از محدود شدن اختیارات و در پاره‌ای از مواردی که اختلاف نظر حاکی شده بود آره می‌گرفتی، ولی ظاهراً خودتون معتقدید که ضروری بود که بمانید. من می‌خواستم بپرسم که چرا فکر می‌کنید ضروری بود و حالا که ماندید با این اختیارات محدود چه کاری تونستید انجام بدید که اگر نمی‌موندید انجام نمی‌شد؟ خیلی متشکرم.
آقای جهانگیری عزیز، جسارتاً ممنون میشم نهایتاً در 3 دقیقه بفرمایید، با توجه به اینکه تعداد عزیزانی که درخواست سوال دارن بسیار زیاده. متشکرم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب من البته بعضی از سوالات ممکنه که خیلی کوتاه، کمتر از 3 دقیقه هم پاسخ بدم، ولی احتمال میدم سوالای جدی مطرح بشه که لازم باشه یه مقدار بیشتر وقت روش بگذارم.
بله، اگه لازم میدونید نکته بیشتری هستش بفرمایید. بله
بله، لطفاً خدمت شما. خیلی متشکرم از محمد رضا عزیز این موضوع مطرح کردن. من فکر میکنم که دولت در دوره 11 کارهای بزرگی انجام داد و در دوره انتخابات 96 به هر حال من با پیشنهاد اول مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، دوستان اصلاحات و نهایتاً موافقت خود آقای روحانی وارد صحنه انتخابات شدیم. مردم تشویق کردیم که حضور پیدا بکنن، رأی بدن. دوستان اصلاح طلب این کار کردن. وفای به عهدمون این بود که وقتی که مردم دعوت کردیم، یک رأی تاریخی هم مردم دادن، باید میماندیم و تلاش میکردیم که در واقع تحقیق بکنونچی که ارکان دنبالش بودن. من در ابتدای کار وقتی که دولت در واقع کابینه آقای روحانی چیدن و تعیین کردن، در یک صحبت جدی به ایشون گفتم که من پیشنهاد میکنم شما یک معاون اول دیگری بگذارین. من عنوان مشاور در شما هستم. ایشون تشخیص کنیم که نه، حضور من در دولت لازم هست، باید حتما بمونم. منم چون متعهد هم به مردم بودم هم به کشور بودم قبول کردم. از اوایل سال 97 یعنی 6 ماه بعد از کابینه، کشور وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار شد. هم
آقای دکتر صداتون قطع شدش. آقای جهانگیری، آقای جهانگیری من صداتون ندارم. آقای جلالی پور شما صدای آقای جهانگیری دارید؟ یه مشکل خب کلن موسیقی که خارج شدن. خب ما منتظر میمونیم که تاشون تشریف بیارن. خب اومده آقای جهانگیری صداتون قطع شد، بفرمایید. آقای جهانگیری، آقای جهانگیری صداتون قطع شده، بفرمایید. آقای علی‌حسینی میکروفونتون میبندید؟
میکروفون من بسته است آقای فقیه.
پس چجوری صدات میاد؟ آقای جهانگیری، آقای
کردم نقشم باز بیشتر باشه توی مسائل اجرایی کشور. در مسائل مختلف تلاش کردم که از عقبه حامی دولت در حد توان خودم حمایت بکنم، از 24 میلیون رأی که به رئیس جمهور داده بودن حفاظت بکنم. مسئولیت های مختلفی داشتم که باید ایفا میکردم. مهمترینش در دوره جنگ اقتصادی ستادی درست شده بود به عنوان مقابله با تحریم و در واقع خنثی‌سازی تحریم ها، من مسئولش بودم. فکر میکنم که اگر هیچ کار دیگری بر عهده‌ام نبود، فقط برای همین یک کار که باید این تحریم ها رو خنسا میکردیم که فشار از مردم کمتر بشه، به هر میزانی که بود باید میماندم. کارهای مهمی هم اتفاق افتاد. من فکر میکنم که مهمترین مسئولیت هم در واقع که رئیس جمهور تفویض کرده بود اداره جلسه دولت بود، سازماندهی دبیرخانه دولت بود. لوایح بسیار مهمی تو این دوره ما به مجلس دادیم، مخصوصا سه لایحه‌ای که شفافیت و مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در واقع لوایحی بود که میتونست این دغدغه جدی مردم برای از بین بردن فساد تا حدی برطرف بکنه. در دوره جنگ اقتصادی وقت موسعی گذاشتم روی این که کالاهای اساسی به موقع تأمین بشه، مردم کمبودی از این منظر توی بازار نداشته باشن، داروی مورد نیاز به موقع تأمین بشه، ارزش تأمین بشه. به هر حال یک محدودیت‌های جدی وجود داشت توی استانهای محروم یا در برخی از مناطق مثل سواحل اوکراین. کارهای زیادی انجام دادم، هم مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم، هم مسئول اقتصاد مقاومتی بودم. فکر میکنم که در این زمینه کارهایی که انجام گرفت، مجموعاً خودم از این که ماندم و خدمت کردم به مردم، کار خوبی انجام گرفت.
خیلی متشکرم.
خانم
آقای علی‌حسینی عزیز، میفرمایید سوالتون رو.
صدای من هست آقای فقیهی؟
بله بله صداتون میاد.
خب منم سلام عرض میکنم. خیلی من مختصر عرض کنم که شما کسی بودید آقای جهانگیری که عرض 4200 رو اعلام کردید. در حالی که در اون مقطع خب کشور حالا در شرایط خاصی بود، اما نرخ واقعی ارز، یعنی نرخ تعدیل شده با تورم داخلی خارجی ارز، طبق تخمین اقتصاددانهای مختلف بین 6 تا 8 هزار تومان بود، ولی دولت تصمیم گرفت 4200 رو اعلام بکنه. در جلسه با اقتصاددانان شما بعد از این تصمیم فرمودید که من فقط اعلام کننده بودم و خودم میخواستم این نرخ شناور باشه، این نرخ ثابت نباشه. یکی این که چرا چیزی رو که خب دیگران تعیین کردن و حالا یه ستاد تعیین کرد شما اعلام کردید و این به نام شما سکه خورد. دو سوال دومم هم اگر ممکن باشه میخوام بپرسم که در ماجرای بنزین با اون اتفاقاتی که افتاد و طرحی که اقتصاددانان داده بودن شما هم دیگرش بودید در جلسه برقرار، من خاطرم هست که یک اختلاف و درگیری هم پیش اومد بین شما و رئیس جمهور در اون جلسه که شما مدافع این بودید که بنزین به اضافه هر فرد داده بشه سهمیه هر ماشین و حالا بعد تعمیم پیدا کنه به بقیه حامل‌های انرژی. این رو هم توضیح بفرمایید که چی شد و چرا این اتفاقات افتاد و حالا بعدش میدونید اتفاق 98 رو بعدش افتاد.
متشکرم. ممنون آقای الحسینی. اسحاق جهانگیری عزیز بفرمایید.
والله دو تا سوال مهم هست، هر کدومش من فکر می‌کنم فعلا راجع به اصل 1420 که مهمی هست یه توضیح مختصر بدم. فکرم میکنم شاید طولانی ترین توضیح من توی این مجموعه باعث امشب باشه. راجع به مسئله بنزین اگر یه فرصتی دیگری توضیح بدم شاید بهتر باشه، دوتاش پشت سر هم خیلی وقت میگیره. سال 96 من اول خدمت شما عرض بکنم که ما با شروع دولت 3 نرخ ارز داشتیم. ارز 1226 تومان داشتیم، 2677 تومان داشتیم و ارز آزاد که در واقع از اسفند 91 روز 4000 تومان بود، ولی با شروع این دولت روند کار ارزای اول ما در واقع ارز دو تا ارز اول با هم ادغام کردیم، یعنی فکر میکردیم که نمیشه با چند نرخ ارز کشور اداره کرد، باید ارز بره به سمت تک نرخی کردن. بعد یه مدت طولانی تقریبا در طول دولت 11 هم نرخ دلار در یک محدوده ثابتی حرکت کرد، یعنی ما پایان دولت 11 هم دلار شده بود حدود 3800-900 تومان در بازار آزاد که در اسفند سال 91 این عدد بود، یعنی حتی به اون عدد هنوز نرسید بودیم در پایان دولت، علارغمی که بخش وسیع در تحریم بودیم. در سال 96 در سال 95 یک شوکی در بازار ایجاد شد، عمدتاً دولت رفت روی سازوکارهای اقتصادی، مثلا نرخ بهره را افزایش داد، سکه سعی کرد به عنوان یه بازار جدیدی زیاد عرضه بکنه، عمدتاً بود اون حرکت پیش گرفته شد ولی معلوم شد که پایدار نیست. از سال 96 در نیمه دوم 96 این جهش ارز ما داشتیم. بانک مرکزی فکر میکرد که به خاطر سفرهای آغاز سال میلادی هست، ولی با پایان اون هم افزایش نرخ ارز ادامه داشت. اتفاقاتی در کشورهای همسایه، خصوصا اون کشورهایی که ما ازشون اسکناس ارز وارد می‌کردیم، به وجود اومده بود. گزارش‌های امنیتی متعددی به دولت داده می‌شد که با یک برنامه‌ریزی دقیقی مانع ورود اسکناس دلار و ارز به داخل ایران شدن. بانک مرکزی که در سال 1336 میلیارد دلار ارز در بازار ارزی کرده بود برای بازار دوم، موجودی ارزش در ابتدای سال 1397 کمتر از میزانی که در یک روز در سال 96 عرضه می‌کرد بود. خیلی شرایط نگران کننده بود. از اون ور رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که در اردیبهشت ما بخواد تصمیم جدی بگیره. در تعطیلات عید که بازار تقریبا راکت بود، نرخ دلار به شدت بالا میرفت. در اواخر فروردین جلساتی گذاشته شد که راهکاری پیدا بکنیم. 3 راهکار رو میز بود. یکی ادامه وضع موجود بود، من خواهش میکنم به این نقطه توجه بکنین. از موجود یعنی یک
آقای دکتر صدات تو مجدد قطع شدش. آقای جهانگیری.
بله قطع درسته؟
بله, بله. الان صداتون میاد بفهمید.
بخش عمده از ارز حدود 70% تقاضا با دلار 3800 تومان بود. 30% تا 40% البته متفاوت با دلار آزاد که در اون مقطع شده بود حدود 6000 تومان. و به هیچ وجه مسئولین سیاسی کشور این شرایط تحمل نمی کردن. تذکرات پی در پی که باید این شرایط دولت تغییر بده. یک سناریو همین بود. ادهی می گفتن راهی جز این نیست. ما باید همین وضعیت ادامه پیدا بکنیم. بانک مرکزی هم دستش برای مداخله وسیع تو بازار.
آقای جهانگیری مجدد صداتون قطع شد. آقای جهانگیری من فکر کنم محلی که هستید شاید مشکل آنتندهی داشته باشه. اگه جاتون رو عوض بکنید شاید بهتر بشه.
من حالا این سوال رو تکمیل بکنم بعد جا به جا میشم از اینجا که هستم. فکر میکنم که یکی پس اون پیشنهاد بود. پیشنهاد دوم سرکوب نرخ ارز بود.
صدا نمیاد آقای فقیهی.
بله متاسفانه صداشون نمیاد. آقای جهانگیری فکر میکنم لازمه که از تالی جا به جا بشید. صداتون مجدد قطع شده. من خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای جهرومی وزیر محترم ارتباطات و جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی. اگه صلاح دیدن آقای دکتر صالحی تشریف بیارید بالا. درمی هم که هستن اگه نکته لازم دیدن لطفا بفرمایید. آقای جهانگیری صداتون نمیاد همچنان. آقای کلن خارج شدن گویا. آقای جهانگیری صداتون نداریم ما. آقای جهانگیری صدای بنده رو دارید؟ آقای جهانگیری آقای جهانگیری صدای بنده رو دارید؟
بله من جا به جا شدم. امیدوارم که صدا بیاد. خوب هست؟
بله بله صدتون بهتر شد.
سه تا سناریو رو میز بود، یکی ادامه وضع موجود، یکی در واقع یک عدد فیکس گذاشتن و سرکوب کردن نرخ ارز، یک حالت بینابین این بود که ما یک نرخ تعیین بکنیم، این نرخ به صورت شناور تغییر بکنه تا زمانی که یک دو سه ماه وضع بانک مرکزی هم دستش پر بشه، هم مقرراتی که مورد نیاز هست تعیین بشه، هم بتونیم از شوکی که احتمالاً با خروج آمریکا از برجام به اقتصادی که شاید میخواد وارد بشه در اون لحظه اول، از این شوک به خوبی عبور بکنیم، که نهایتاً پیشنهاد بینابین قبول شد. قرار شد که یک نرخ تعیین کنیم، این نرخ شناور هم باشه. روی نرخ یه مقدار اختلاف نظر بود، نهایتاً به عدد 4200 تومان رسیدیم. برای چند ماه این کار شد انجام بگیره. اعلام شد، بانک مرکزی تلاش کرد که ذخایر ارزش ببره بالا، از اون تلاش کرد که بازار تأمین بکنه. در شوک خروج ترامپ از بازار، شرایط کشور بسیار شرایط عادی از نظر نرخ ارز بود، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد. شد برای خود آمریکاییام یکی از اتفاقاتی که پیش بینی کرده بودن که حتماً یک تغییر عمده‌ای با اعلام خروج آمریکا از برجام در نرخ ارز به وجود بیاد و به طور طبیعی در همین قیمت‌ها، ما اینو عبور کردیم. در مرداد ما که رئیس کل جدید بانک مرکزی آمد، جلسه سران سه قوه تشکیل شد. در اون جلسه بحث سیاست‌های ارزی مجدداً بررسی شده بود، دیگه آمریکا هم از برجام خارج شده بود، باید یه تصمیم جدی گرفته می شد. اونجا بر اساس اصرار و پیشنهاد برخی از سران قوای سگانه تصمیم گرفته شد که ارز همون 4200 تومان فیکس بماند. لذا اون مدیری، اون شناوریش، نتیجهش این شده بود که از اواخر فروردین که 4200 اعلام کردن، در اواسط مرداد نرخ 4200 تومان به حدود 4500 تومان رسیده بود. یعنی اگر با همون شیوه هم حرکت میکردیم، امروز حتما نرخ ارز دیگه این اعدادا نبود و با ارز بازار فاصلش کم بود. به هر حال تو اون جلسه سران تصمیم گرفته شد. این که گفته شد ارز جهانگیری، اولا اون شب وقتی که تصمیم گیری شد در فروردین، ما اعضای اون جلسه که تقریبا همه تیم اقتصادی دولت و حتی غیر از تیم اقتصادی اعضای دیگری از دولت هم حضور داشتند، پایان تصمیم گیری اعضای دولت و برخی از مشاورین آقای رئیس جمهور که کارهای رسانه‌ای انجام میدادن، اومدن با آقای رئیس جمهور پیشنهاد کردن برای اینکه این مسئله در جامعه به عنوان تصمیم کل دولت جا بیفته، خوب فلانی این موضوع رو اعلام بکنه. من مخالفت کردم، گفتم اصلا دلیلی نداره من موضوع اعلام کنم. به هر حال جمع آقای رئیس جمهور اعلام کردن که نه، ما از شما انتظار داریم شما این کار اعلام بکنی. منم تابع نظر جمع بودم، برام مهم این بود که دولت در واقع بتونه اعتبار خودش انجام بده و این کار انجام گرفت. لذا این نرخ فیکس 4200 تومان که الان چند سال است مونده، این دیگه مصوبه جلسه سران سه قوه است. و اینکه آقایون بعد از اون هیچ جای اظهار نظر نکردن، دیگه خودشون میدونن. همین نرخ در بودجه سال 1398 رفت مجلس گذشته، وقتی که بودجه رو تصویب میکرد تایید کرد و 15 میلیارد دلار ارز گذاشت برای این نرخ. همین در سال 90 و بودجه 99، یعنی در اواخر سال 98 رفت مجلس، باز دوباره تایید کرد، باز یک رقم 14-15 میلیارد دلار ارز گذاشت. در سال 99 در سال گذشته و همین مجلس انقلابی فعلی رفت، علی رغم مخالفت هایی که کردن، یک بار به کلیات بودجه رأی ندادن، به خاطر اینکه کمیسیون تلفیق اینو حذف کرده بود، مجددا رأی دادن. یعنی یک تصمیم دولت یا فرد نبود، یک تصمیمی بود که مجموعه نظام برای عبور از این شرایط گرفته شده بود. من فقط باید خدمتتون عرض بکنم عرض کنترلی فیکس در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا در 90% سالاش انجام گرفته. در طول دوران آقای مهندس موسوی ما عرض 7 تومن داشتیم، عرض بازار تا 19 برابرش هم بالا رفته بود. در دوره آقای هاشمی ارزهای مختلفی داشتیم، ارز 60 تومن داشتیم، 80 تومن داشتیم، بعد تکنیکی کردن، بعد تکنیکی شکست خورد، دوباره اومدن ارز تثبیتی 175 تومن گذاشتن. در دوره آقای خاتمی با ارز 175 تومن و ارز آزاد شروع کردیم، تقریبا تا سال 81 همین دو نرخ بود، یک فیکس 175 تومن یک ارز آزاد، باز در اون دوره تکنرخی شد دیگه، این تکنرخی ادامه داشت تا اواسط دهه 80. در دوره آقای احمد نژاد ارز فیکس 120 و 1224 تومن فکر کنم اعلام کردن، بعد دو تا نرخ دیگه بهش اضافه کردن، سه نرخی شد. در این دوره فقط در دوره جنگ اقتصادی که این اتفاقی افتاد، عمدتاً با این جهتگیری بوده که به زندگی مردم، به زندگی طبقات فقیر کمترین آسیب وارد بشه، داروی مردم بشود با یک قیمت مناسب اختیار گذاشت. ما محدودیت منابع ارزی داشتیم، همه اقتصاددانا وقتی که محدودیت جدی منابع ارزی هست بالاخره به تخصیص منابع معتقد هستند. ما در سال 99 در سال 99 درآمد ارزی نفتی داشتیم، در سال 1390 100 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. پیداست که کشوری وقتی با 100 میلیارد دلار اداره می‌شده، این 100 میلیارد تبدیل میشه به 5 میلیارد، معناش این هست که منابع به شدت محدود شده و اگر همه چیز واگذار می‌کردیم به بازار حتما زندگی مردم با سختی روبرو می‌شد. هنر من این بود که در این دوره هر سال سعی کردم که این میزان ارز 4200 تومان کاهش داده بشه. در سال 98 این به 7 میلیارد دلار، 8 میلیارد دلار کاهش دادیم. من در سال 99 جلساتی گذاشتم که این در اواسط سال 99 حذفش بکنیم. حتی یک گزارشی خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که در نتیجه حذف این ارز 4200 تومانی چه اتفاقی میفته. مجلس یه دفعه وارد بحث شد، بحث رسانه‌ای کردن، موضع‌گیری کردن که نه، از اول سال 1400 هست میشه. به سرعت کالاهایی که وجود داشت رفت در انبارها، در ذخیره سازی‌ها، حتی خانه‌ها تبدیل شد به ذخیره کردن این کالاها. لذا شما یه دفعه یک تلاطمی در کالاهای 4200 تومان دیدین. در مرغ و تخم‌مرغ ما نگران شدیم که این تلاطم در دارو هم به وجود بیاد و با یک بحران جدی روبرو شیم. دیگه خواستیم که فعلا متوقف بشه تا در یک فرصت مناسبی دولت بتونه این کار انجام بده. مهمترین حرف این هست که این ارز ممکن هست در یک جایی سوء استفاده شده باشه، کسی گرفته باشه، کالا رو به مردم نداده باشه. دولت اولین مدعی کسانی بوده که ارز 4200 تومان گرفتن، کالای وارد نکردن، یا اگر کالا وارد کردن با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار ندادن. به هر نقطه سوء استفاده رسیدیم، مدعی شدیم، پرونده تشکیل دادیم، قوه قضایی هم همراهی کرد که با هر سوء استفاده کننده ای از ارز 4200 تومان برخورد بشه. من مطمئنم در اولین روزهای عبور از شرایط جنگ اقتصادی اکثر تصمیماتی که غیر اقتصادی بوده صرفا به خاطر شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ شده، از 4200 تومان برمیگرده به شرایط علمی اقتصاد. به من مطمئن هستم که در اون شرایط ما قادر هستیم با یه سازوکار اقتصادی کشور اداره بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای جهانگیری، فقط البته من این روایت حضرت عالی در مورد ارز 4200 تومانی که در واقع حضرت عالی سخنگوی اون رو به عهده داشتید رو همون موقع شنیدم، همون موقع اخبارش هم در واقع منتشر شد، ولی خب به نام حضرت عالی این به نوعی برجسته شد. خود حضرت عالی با ارز 4200 تومانی موافق بودید از اساس؟
من در اون جلسه ای که مطرح شد تلاش کردم که اینه برسونم به نقطه ای که حتما 4200 تومان فیکس نباشه، 4200 تومان شناور باشه و بتونه با تورم تغییر پیدا بکنه. ولی الان فکر میکنم که مهمتر از عرض 4200 تومان این هست که ما باید از زندگی مردم حفاظت و حراست بکنیم. دولت ایران یارانه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی داره. بر اساس گزارش سازمان برنامه بودجه، بر اساس نرخ‌های 1400 سال 1400 اگر بخوایم محاسبه بکنیم بیش از 1,400,000,000,000,000 تومان در واقع میلیارد تومان در واقع یارانه پنهانی که ما داریم پرداخت میکنیم، بیش از 300,000,000,000 تومان یارانه آشکاری که داریم پرداخت میکنیم. برای دولتی که این همه یارانه پرداخت میکنه، مهمترین هدفش این هست از پرداخت این یارانه حفاظت از زندگی مردم. یکی از اقلامی که یارانه براش پرداخت میشه نانه. ما حدود 10,000,000 تن گندم مصرف داخل داریم. این 10,000,000 تن تقریبا وقتی تبدیل به آرد میکنیم، تحویل نونوا میدیم، بیش از کیلوی 6,000 تومان برای دولت تمام میشه. ما به نونوا میفروشیم 600 تومان، 660 تومان، یعنی بیش از 50,000,000,000 تومان فقط ما یارانه نان پرداخت میکنیم. چرا چنین میکنیم؟ به خاطری که فکر میکنیم نان نباید از سفره مردم حذف بشه. در یک سالی 15% قیمت نان اضافه کرده بود وزیر وقت سمت. مقام معظم رهبری با آقای رئیس جمهور گفته بودن نان گران شده، من خبر نداشتم. میگه میشه نان در این کشور گران بشه و من خبر نکنین؟ و ما مجبور شدیم و مجبور کردیم وزیر که برگردونه به قیمت سابق، تغییر نده. ما حساسیت های سیاسی روی زندگی مردم هم باید توجه داشته باشیم که دولت روش حساسه.
خیلی متشکرم سرکار خانم طباطبایی، ممنون میشم در یک دقیقه سوالتون مطرح بفرمایید.
سلام، حتما کمترم خواهد بود. البته خوب شد که آقای جهانگیری اینترنتشون هی قطع وصل شد، دیدن ما در طول روز چی میکشیم، اتفاقی که برای ما هر ثانیه میفته. من سوالم در مورد انتخابات، با توجه به همه مسائلی که آقای جهانگیری گفتن و پیش از اینم بود و حالا احتمالاً سوالاتی هم که دیگران خواهند کرد، من دیگه چون الان وقتم اول شده اولین سوال میپرسم که اساساً برای چی باید در انتخابات شرکت کنیم، با توجه به اینکه همونطور که خودتونم تو توضیحاتتون هست و بارها گفتی موانع زیادی سر راه مدیران دولتیه و حتی مثلا آقای روحانی با پشتوانه رأی 5 میلیونی میاد ولی باز میگن نتونستیم و نذاشتن و اینها. خب با همه این چیزایی که شما میگین، حتی همین الان یه نمونه سادهش، حریف ایران سل و همراه اول برای کلاب‌هاوس نمیشین که این فیلتر رو از روش بردارن. خب یه 4-8 سال هم که تجربه داشتین، الان اساسا دیگه موضوعیتش چیه؟ ممنون.
متشکرم آقای دکتر، بفرمایید. ممنون میشم.
خیلی متشکرم خانم طباطبایی. من فکر میکنم که حالا بخوایم به زبان جوانان در واقع شرایط توصیف بکنیم که سرکار خانم طباطبایی از جوانان هستن، باید بگوییم که شهروندان همدیگر کنار صندوق رای میشناسن و اگر جمع نشن کنار صندوق رای ممکنه شهر سقوط بکنه. ما هیچ راهی جز کنار صندوق رای جمع شدن، رای دادن برای اصلاح امور نداریم. اگر راه دیگری وجود داشت که با اون راه میتونستیم از شهر حفاظت بکنیم، از کشور حفاظت بکنیم، اصلاحات انجام بدیم، نیروهایی که به رأی مردم اعتقاد ندارن وارد صحنه بکنیم، شهر در واقع به مافیا واگذار نکنیم، اون موقع خیلی مناسب بود که روش دیگری انتخاب میکردیم. انتخابات الان بهترین راه است. نباید بگذاریم که روش کسانی که بالاخره برای رأی مردم ارزش قائل نیستن به اسم رأی مردم پیروز انتخابات بشن. این مهمترین مسئله است. من فکر میکنم که وقتی که انتخابات تحریم بشه یا وقتی که جریانات که تحول خواه هستن، دنبال اصلاح هستن، دنبال پیشرفت ایران هستن، در انتخابات تحریم بکنن یا هماهنگی لازم نداشته باشن، باید بدونیم که دود تحریم اقتصادی مردم که این شرایط برای کشور ما رقم زده از دل تحریم انتخابات و از دل ناهمانگی در انتخابات بلند میشه. ما اگر سال 84 دقیق عمل میکردیم پرونده ایران به شورای امنیت نمیرفت، قطعنامه های متعدد در ایران وضع نمیشد، دشمنان منطقه‌ای ما، نیروهای مخالف منطقه‌ای ما اینقدر جسور نمیشدن که به همه دستاوردهای ما در منطقه در واقع طمع بکنن و به کشور ما طمع بکنن. ما به هر حال فکر میکنیم که انتخابات راهی است که میشه حرف مردم به کرسی نشوند. البته درک میکنم مردم ممکن است که نسبت به اثر بخشی رأیشون میزان قدرت واقعی دولت دچار تردید شده باشن، یا در اثر جنگ اقتصادی که بوده، شرایطی که به وجود اومد، زندگی مردم سخت شده، مردم به هر حال ناراحتن از این شرایط زندگی که دارن. ولی به عنوان یکی از خادمی ملت عرض میکنم که رئیس دولت میتونه مؤثر باشه. رئیس دولت یه وقت هست میره میگه تحریم کاغذ پاره است، تحریم نعمت است. خب رفته امنیت از طرف بزرگان کشور میگن وقتی دولت تعبیرش این هست ماده ای نیست. یه وقت رئیس دولت میره میشینه با رهبر انقلاب با دیگران گفتگو میکنه، مشورت میده که باید تحریم ها رو حل بکنیم، اگر دنبال زندگی مردم هستیم، دنبال توسعه هستیم، پذیرفته میشه، مذاکره میشه، از توش برجام میاد بیرون، از برجام حفاظت میشه. این که ما امروز برجام داریم جز نتیجه رأی نوشتن چیز دیگری نیست. و من فکر میکنم که ما میتونیم با رأی هم از دستاوردامو حفاظت به حراست بکنیم و هم بتونیم خواستهای مردم محقق بکنیم و برنامه‌هایی که پیش رو هست حتما به خوبی پیش ببریم. مطلب دومی هم شما ظاهراً گفتیم، من در یک لحظه متوجه نشدم.
خانم طباطبایی سوال دومتون چی بود؟ خانم طباطبایی
سوال نبود، گفتم همین الان حریف ایرانسل و همراه اول نشدیم برای رفع فیلتر تلگرام کلاب هاوس، بعدش خب چه اتفاقی میخواد؟ یعنی در واقع در ادامه حرفم بود، سوال خاصی نبود دیگه.
متشکرم، ممنونم. آقای جانگیر اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
البته در آخر شما دولتی دارین که وزیرتون قاطع ایستاده که جلو اخلال و اختلال شبکه بگیره. در دولت تصویب کرده که جریمه سنگین 50 میلیارد تومان فکر کنم به ازای هر روز آقای مهندس آذر جهرومی حتما با قدرت و با قاطعیت این مسیر دنبال میکنن. دولت و رئیس جمهور روی مسیر جدی است. من فکر میکنم که نیروهایی که بخوان مقابله بکنن با آزادی شبکه‌ها و اینترنت برای مردم، اونا بازنده خواهند بود. مردم حتما این مسیر خودشون باز میکنن و پیش میرن و دولت هم در این مسیر با مردم هست.
خیلی متشکرم. خانم محدثه تشریف دارید؟
بله
ممنون میشم.
سلام جهانگیری، شما بله حتما، شما بارها در مصاحبه ها خطاب به مردم مثل همین الان که اشاره کردید به شرایط جنگ اقتصادی اشاره کردید در دوره دوم دولت آقای روحانی، اما هنوز خیلی تصویر ملموس و عینی ندادید از موانعی که بوده و الان دولت رو به اتمامه. چه موانع مهمی در دوره دوم بود که در عرصه عمومی نتونستید توضیح بدید؟ شما رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشورین و هنوز تصویر ملموسی رو چرا نمیدید؟ آیا حضور شما واقعا مؤثر بود در دولت و چقدر تونستید شما کنشگری مؤثر داشته باشید؟
متشکرم. جناب جهانگیری بفرمایید.
خانم مهندسه منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکر. من فکر میکنم که ما بین جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم های آمریکا باید تفاوت قائل باشیم. ما در شروع کار دولت در سال 92 با تحریم های شورای امنیت، 7 قطعنامه شورای امنیت، با تحریم های اتحادیه اروپا، با تحریم های متعدد روبرو بودیم. در اون تحریم ها 2.5 سال در دولت سابق، دولت آقای احمدی نژاد، اون تحریم ها وجود داشت. 2.5 سال هم تقریبا در دولت ما وجود داشت. توی اونجا خب میشه یک ارزیابی از نحوه مدیریت در تحریم داشت. جنگ اقتصادی آمریکا واقعا یک ویژگی‌های منحصر به فردی داره. من معتقدم و تمام مطالعاتی که کردم، تمام تیمی که داشتم، بررسی‌هایی که انجام دادن، در جنگ اقتصادی آمریکا در 200 سال گذشته این حجم تحریم و این نوع پیگیری و اصرار بر اجرای تحریم‌ها بی‌سابقه است. آمریکایی‌ها هم تمام سفارتخونه‌هاشون مأمور کردن که لحظه به لحظه هر کشوری که با ایران کار می‌کنه پیگیری بکنن و نظارت بکنن که چه اتفاقی می‌افته. گلوگاه‌های اقتصاد ما رو شناسایی کردن، اصرار بر این داشتن که نفت به صفر برسه، اصرار بر این داشتن که پولی که اگر ما جایی داریم به هیچ وجه امکان جابجایی نداشته باشه، اصرار بر این داشتن حمل و نقل دریایی ما رو کامل فلج بکنن و ببندن، نه کشتی از ایران اجازه داشته باشه در هیچ بندری در دنیا بره، نه هیچ کشتی خارجی اجازه داشته باشه به بنادر ایران بیاد. در واقع تمام گلوگاه‌ها رو شناسایی کرده بودن و دنبال بودن. اگر یک نفتکشی نفت می‌برد و دور از چشم اونا بود، در دریای سرخ، در جای دیگری شناسایی می‌کردن، به حدی جسور شده بودن که نیرو می‌فرستادن داخل نفتکش، انفجار ایجاد می‌کردن، با موشک به نفتکش می‌زدن، 10-12 نفتکش ما رو در واقع انفجار توش انجام دادن. حالا یا نیروهای وابسته به اونا، نیروهای اسرائیلی، نیروهای سعودی، یا مستقیم در جای دیگه مثلا نفتکش ما رو نگه می داشتن مدت ها که به این بندر نباید بری، اگر بری با چنین مجازاتی روبرو میشی. یک اتفاق استثنایی بود. من فکر میکنم که اداره کشور و کاری که ملت ایران انجام داد تو این دوران تحریم جز اتفاقات استثنایی تاریخه. ملت ایران با اتکا بر سابقه هزاران ساله خودشون یک دشمن وادار به این که کرد که هم مقامات سابق دولت آمریکا و هم مقامات امروز دولت آمریکا بیان رسما اعلام بکنن که فشار هفت‌اکثری ما به شکست خورد. آقای دکتر روحانی در سال 97 به 98 که به نیویورک رفته بودن برای سازمان ملل، در ملاقات‌هایی که با مقامات کشورهای دیگه داشتن، خصوصا سال 98، میگفتن که خیلی از این سران اروپایی یا حتی آسیایی که ملاقات با روحانی میکردن میگفتن ما الان ملاقات ترامپ هم بودیم، با ترامپ هم ملاقات کردیم، اونجا به ترامپ گفتیم که بیاین برگردیم به برجام و تحریم‌ها رو یه مقدار ملایم‌تر کنیم، نتشه به مردم ایران نیاد، میگفته شما 3 ماه دیگه صبر کنین، من به شما قول میدم 3 ماه دیگه نه از این نظام نه از این مسئولین ایران چیزی باقی نمیمونه، بعد از 3 ماه ما میایم کمک شما، میریم ایران میسازیم. اینقدر باور داشتن که فشارهاشون کارسازه. این از چند رئیس جمهور اروپایی و آسیایی آقای روحانی اعلام دولت بود و امروز بالاخره ایران ماند، سرفراز ماند، از خیلی از مشکلات هم با عبور کرد.
ممنونم. من اعلام بکنم که ظرفیت اتاق پر شده، اتاق دومی ایجاد شده، ضمن این که در واقع این برنامه از طریق صفحه اینستاگرام جناب آقای جهانگیری نیز به صورت زنده در حال پخشه. جناب آقای مزروعی تشریف دارید؟
بله، سلام علیکم خدمت جناب آقای جهانگیری و همه دوستانی که در اتاق هستن. سوالی که من دارم از جناب جهانگیرین هست که دولت روحانی به هر حال با حمایت اصلاح طلبان در دور اول و دوم بر سر کار اومد و آقای جهانگیری هم به عنوان یک اصلاح طلب در کابینه حضور داشتن. سوال مشخصم این است که آیا آقای جهانگیری دولت آقای روحانی رو اصلاح طلب میدونند و کارنامه دولت آقای روحانی آیا به نام اصلاح طلبان نوشته می شود و واقعا با اشرافی که ایشون نسبت به دولت و کابینه دارن این کابینه رو می شود اصلاح طلب دونست و دستاورد دولت روحانی برای اصلاح طلبان چه بوده است؟ ممنون.
آقای جهانگیری بفرمایید. فقط ممنون میشم کوتاه تو 2 دقیقه بفرمایید که به بقیه عزیزانی که میخوان سوال بکنن فرصت برسه. بفرمایید.
برای خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. آقای روحانی خودشون هیچ وقت نگفتن اصلاح طلب هستن و هیچ وقت نگفتن که دولت اصلاح طلب تشکیل دادن. همیشه گفتن دولت فراجنایی تشکیل دادن. تو این دولت هم نیروهای اصلاح طلب هست، هم نیروهای اصولگرا هست. اتفاقا پست‌های کلیدی بیشتر در اختیار دوستانی هست که سابقه اصلاحی دارن و اصلاح طلبایی هستن که دنبال اصلاحات تو کشور هستن. مهمترین دستاورد دولت آقای روحانی که من فکر میکنم اصلاح طلبایی که در 92 و 96 آقای روحانی رأی دادن، دو تا مسئله در میخواستن برای ملت. یکی که میخواستن ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت و از تحریم‌ها نجات پیدا بکنه. دو این که میخواستن مسیر توسعه اقتصادی کشور هموار بشه. در سال 92 این دو تا خواسته اصلاحات محقق شد. اگر اصلاحات دنبال به کرسی رسوندن عده‌ای از افراد خودش بود، ممکنه بگیم که دستاوردش کم بوده. ولی اگر اصلاحات دنبال اصلاحاتی بود که منجر به توسعه ایران بشه و حل مشکلات مردم، برجام بزرگترین دیپلماسی قرن گذشته است، نتیجه این دولت است. وزارت خارجه ما در یک حرکت جدی، تیم مذاکره کننده ما در مقابل 6 قدرت دنیا نشست، برجامی تصویب به تایید رساند، به تایید کردن که آمریکایی‌ها اعلام کردن کلا سر ما رفته، ما ضرر کردیم. این نتیجه اقدامات دولت بود. در دوره دوم همه بعد از خروج ترامپ میگفتن ایران هم باید از برجام خارج بشه. اگر دولت در مقابل همین خواسته تسلیم شده بود و از برجام خروج پیدا کرده بود، امروز بعد از اون کارو جدید ما به چه چیزی میگفتیم برگردیم؟ دوباره باید تیم مذاکره را میانداختیم. اگر قطعنامه‌های شورای امنیت در اختیار ترامپ بود، چه استفاده میتونست ترامپ از اون قطعنامه‌هایی که ذیل فصل هفتم بوده؟ از من فکر میکنم از نظر دستاورد دولت دستاورد اصلاح طلبانه خوبی برای کشور داشته. حالا راجع به توسعه اقتصادی اگه بخوام صحبت کنن، دستاوردهای دولت 11 که از 4 سالش 2 سال و نیمش در تحریم بوده بسیار دستاوردهای خوبی بوده، ولی از دولت 12 جنگ اقتصادی خیلی به ما فشار اومد و مهمترین رسالت دولت در دوره 12 نه توسعه کشور، حفاظت از زندگی مردم و حفاظت از ایران و نظام جمهوری اسلامی بود. این حفاظت هم به نظر من تا حد زیادی محقق است.
خیلی متشکرم جناب آقای جهرومی. از تاری تشریف دارید، نکته خاصی مد نظر دارید مطلب بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. آقای جهانگیری هم خسته نباشید عرض میکنم و همه شنوندگان. نه استفاده میکنمتون هست.
متشکرم. سرکار خانم منصوری تشریف دارید؟
بله صدای من میاد؟
بله بفرمایید. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر جهانگیری و حاضرین در این روم. واقعیتش من زیاد حال مساعد نبودم، اما به تجهیز فرصت استفاده بکنم و سوالی رو که از آقای دکتر روحانی پرسیدم از شما هم بپرسم. ببینید بالاخره همین بستر کلاب هاوس به رغم فیلترینگ و موانعی که وجود داره یک فرصتی رو فراهم کرده برای مطالبه گری و پرسش گری که امروز معاون اول رئیس جمهور هم در معرض پرسش های شهروندان ایرانی قرار میگیره و باید پاسخ بده که معاون اول این دولت چه عمل کردی داشته و چه موانعی پیش روی دولت بوده و چه اقداماتی رو برای برطرف کردن این موانع به انجام رسونده. من این رو قابل تقدیر میدونم، این اقدام شما رو، و اعضای دولت هم این همت رو داشته باشن که در مزان پرسش‌های مردم قرار بگیرن و پاسخ بدن که واقعا در طول اونهایی که در دو دولت بودن یا اونهایی که در دولت دوم بودن، و هر حال امسال سال پاسخگویی هست، این دولت چه دستاوردهایی داشته و اساسا آیا این دستاوردها قابل دفاع هست یا نه. واقعیتی که وجود داره اینه که آقای دکتر جهانگیری، بخش قابل توجهی از اعضای دولت، از هیئت دولت شما بگیرین تا میاد استانداران، فرمانداران، بخشداران، زیر مجموعه دولت، در دفاع از عملکرد دولت لکنت زبان دارن، در دفاع از عملکرد دولت اونطور که باید مشارکت نمی کنن. و همین هم میشه که همه چشم ها به سمت آقای روحانی، به سمت معاون اول رئیس جمهور گرفته میشه که خب شما باید پاسخگو باشید. واقعیت دولت این هست تو کشور ما. من واقعا موندم، با آقای روحانی هم گفتم، آقای روحانی جوابی به من نداد که اگر این دولت عملکرد قابل دفاعی داره، باید همه اعضای دولت متفق القول بشن بیان و از عملکرد دولت دفاع بکنن. بالاخره سال 1400 هست، این دولت باید بگه که چیکار کرده، به عنوان دولت منتخب ملت باید بگه چیکار کرده که مردم دوباره بیان به انتخابات اقبال نشون بدن و درصد مشارکت بالا بره، باور بکنن که انتخابشون در تعیین سرنوشتشون نقش داره، در زندگی روزمرهشون نقش داره، در تحولات امروز آینده ایران نقش داره. آیا این لکنت زبان و این عدم مشارکت به معنی ضعف دولت هست؟ یعنی دولت کارآمدی نداشته، توانایی نداشته؟ که اگر داشته خب پس چرا مشارکت نمیکنن آقای جهانگیری؟ چرا بعضی از اعضای دولت خودشون به جای اینکه پاسخگو باشن، به جای اینکه بیان از عملکرد دولت دفاع بکنن، خودشون هم میشن منتقد دولت از بدنه دولت؟ من نام نمیبرم برای اینکه خب افراد اینجا نیستن تا بتونن از خودشون دفاع بکنن. این سوال به صورت کلی وجود داره و من پاسخی از آقای روحانی نگرفتم. امیدوارم که از شما پاسخ بگیرم.
خیلی متشکرم. ممنونم.
سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که ما رو همیشه سر حال ببینیم، که بالاخره همیشه حرفای جدی هم میزنیم شما، برای ما قابل استفاده است. من قبول دارم که ضعف‌های دولت ما در واقع همین لکنت زبانی است که شما اشاره کردید. ما در دور اول، در پایان دوره، اون درآمدهای افسانه‌ای رو نداشتیم. تحریم‌های سابق هم داشتیم. دستاوردهامون خوب بود. تورم از 45% به 9% رسید. به جای سالی 14,000 شغل، سالی 700,000 شغل ایجاد کردیم. بالاترین رشد اقتصادی در سال 95 داشتیم. با همه اینا وقتی که در انتخابات 96 شرکت کردیم، به نظر من دیگه مردم روحانی رو میشناختن، دستاوردها میشناختن. بیش از 24 میلیون رأی دادن مردم ایران. بعضی وقتی میخوام بگم مردم رأی دادن. ما در دور دوم با یه پدیده به نام ترامپ روبرو شدیم. پدیده خیلی خیلی وحشتناکی بود. خیلی دولت به درآمد 5 میلیارد دلاری تبدیل شد. من فکر نمی کنم هیچ پدر خانواده ای درآمدش از 5 برسه و بتونه خانواده‌اش اداره کنه. دیگه حالا یک کشور 85 میلیونی رو ما با این میزان کاهش می‌خوایم اداره بکنیم. همین که چارچوب اقتصادی کشور مونده اتفاق قابل توجهی است. من خدمت شما عرض می‌کنم، بله، ضعف دولت جدی است، ولی این دولت اگر مشکلات مردم نبود، اگر فشار رو زندگی مردم نبود، اگر مردم شب میرفتن توی خونهشون بالاخره نمیدیدن که سفرهشون کوچک شده. ما باید قصه بخوریم بدونیم اینکه سفره مردم کوچک شده. ما اقتصادمون در طول بیش از 12 سال گروگان آمریکاست، گروگان قدرت‌های بزرگه. زندگی مردم ما به گروگان گرفته شده، توسعه ایران به گروگان گرفته شده. هنر ما این هست که این اقتصاد، این کشور و این زندگی مردم از دست این گروگانگیران نجات بدیم، کشور بتونه با آرامش با توسعه پیدا کنه، شغل ایجاد بکنه. همین الان بیشترین دستاوردهای اقتصادی در بین دولت‌های مختلف، من تو دولت‌های مختلف بودم، مال این دولت هست. شما یه پارس جنوبی رو ببینین، پارس جنوبی یک میدان مشترک هست. ما برداشت می‌کنیم مثل یک ظرفی قطریان برداشت میکنن. ما در زمانی که دولت آقای خاتمی تحویل دولت آقای احمدی نژاد دادیم، ما از اوجاج بین 250 تا 280 میلیون متر مکعب روزانه برداشت میکردیم گاز، قطری هم در همین حدود برداشت میکردن. روزی که از احمدی نژاد تحویل گرفتیم قطری ها 550 میلیون متر مکعب برداشت میکردن، ما چیزی حدود 280-300 میلیون متر مکعب برداشت میکردیم. غارت اموال یک کشور فقط این نیست که یک کسی وام بگیره پرداخت نکنه. گازی که ما متعلق به این ملت بوده، شما ضربه در هر متر مکعبی 20 سنت بکنین، ضربه در چند سال بکنین روزانه، ببینین چه میزان از پول این کشور غارت شده. امروز که من با شما صحبت میکنم ما بیش از 600 میلیون متر مکعب از پارس جنوبی برداشت میکنیم، قطری ها همون 580 میلیون متر مکعب موندن. این کم کاری بوده؟ ما از میادین غرب کارون 70 هزار بشکه روزانه برداشت میکردیم، عراقی ها چند صد هزار بشکه. ما امروز حدود 400 هزار بشکه نفت از میادین کارون غرب کارون داریم برداشت میکنیم. آب غرب کشور، بزرگترین طرح انتقال آب در غرب کشور در استانهای غربی کشور اجرا شد، بیش از 8 میلیارد دلار تو این دوره در سد سازی و کانال کشی و تونل زدن برای انتقال آب در غرب کشور اتفاق افتاد. کارهای خیلی بزرگی شد، حجم ذخایر پتروشیمی، حجم ذخایر فولاد، همه اینا ظرفیت‌های فولاد و پتروشیمی. از اون ور به زندگی مردم بزرگترین کمک ها به حقوق بگیران ثابت، به بازنشستگان، به کارگران انجام گرفت. ما تحریم ها رو در واقع تلاش کردیم که خونسا بکنیم و امیدوار هستیم که در مذاکرات جدید تحریم ها انشالله رفع بشه و مردم بتونن شرایط بهتری داشته باشن. به خاطر تحریم های دستاوردها بوده، ولی چون بالاخره سفره مردم کوچک شده، ما نتونستیم این دستاوردها رو برای مردم بگیم. به همین خاطر گاهی اوقات دوستان ما در دولت احساس شرم در مقابل مردم میکنن. ما الان میایم بهشون بگیم که ما براتون سخت صد ساختیم، اونا میگن زندگی روزمره ما دچار مشکل شده. به این مسئله باید برسیم. لذا به این دلیل من فکر میکنم یه مقدار لکنت زبان از این نظر هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تقاضا دارم کوتاه بفرمایید که به پرسش دیگر عزیزانم برسه. جناب آقای قربانزاده، آقای قربانزاده مشاور رئیس مجلس، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس جهانگیری، شما آقای فقیهی، جناب آقای مهندس آذری جهرومی و عزیزان دیگه که تشریف دارد در این اتاق. خیلی کوتاه سه نکته رو عرض میکنم. نکته اول موضوعاتی است که به حوزه داخلی برمیگرده و به نظرم تعامل بین دولت و مجلس میتونست خیلی بیشتر کمک کنه به رفع برخی از ایرادات و چالش‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته و ناترازی بانک‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، نظام تنظیمگری، سیاست‌های رفاهی و صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار بودجه و غیره، که به نظرم اینها بخش عمدش هم در واقع حوزه داخل و در زمینه اصلاحات اقتصادی که باید از درون دولت میجوشید و با کمک مجلس در قالب لوایحی تصویب میشد، ولی متاسفانه به تأخیر افتاد. نمونش لوایح مالیاتی که خود مجلس الان داره پیگیری میکنه و متاسفانه همچنان تو کمیسیون‌های دولت هست، PIT، CGT و غیره. به نظرم این اتفاق میتونست خیلی زودتر اتفاق بیفته، چون به نظرم هم آقای مهندس شاهنگیری هم همه کارشناسان اقتصادی تایید میکنن که این موارد مواردیه که این کشور باید خیلی زودتر از این به یه نظم و نسقی میرسون تا بتونه چالش های اصلیش رو در واقع پوشش بده. من عذرخواهی میکنم، یه نکته مهمتری که چشم دولت و شخص آقای رئیس جمهور، آقای مهندس شاهنگیری، مردم به حضور در بازار سرمایه دعوت کردن بدون اینکه به درستی بتونن سیاست‌های پولی و مالی رو تنظیم کنن، زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنن، ارزهای اولیه، شناوری، تنظیمگری حرفه‌ای تو این بازار اتفاق بیفته و در واقع طلایی‌ترین دوران اعتماد مردم به بازار سرمایه سوخت و بسیاری از سرمایه‌های مردم که در واقع هست و نیستشون بود پودر شد، در حالی که بازار سرمایه دولت رو سال 99 نجات داد. و ولی خب مردم الان تلقیشون اینه که دولت اونها رو رها کرده. من در جریان هستم که اقدامات حمایتی داره صورت میگیره تو این هفته و غیره، ولی مهم اینه که چرا ما این دوران طلایی 5-6 ماهه ابتدای سال 99 رو از دست دادیم. در مورد ارز چهاردویستی هم که همه سوال این بود که اون 50 میلیارد دلار که بخشش اصلا به کالای اساسی مرتبط نبود اوایل سال 99
دیگه مطرح کردن
فضا نه فقط تنها نکتهش این نکته اگه ایشون بفرمایند که اون بخشی که به کالای اساسی مربوط نبود اونم محبت کنن پاسخ بدن ممنون میشم.
آقای دامگیری بفرمایید. خیلی متشکرم.
من راجع به دو سه تا مطلب که اولا خدمت آقای قربانزاده سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکر هستم از مطالبی که جناب علی اشاره کردید. قطعا تعامل بین قوای سه‌گانه، تعامل بین همه دستگاه‌های حاکمیتی مهمترین موضوعی است که میتونه کشور از بحران‌های پیش رو عبور بده، از مشکلات پیش رو عبور بده. به هر میزان که تعامل دستگاه‌های رسمی کشور بیشتر باشه، فرصت خدمتگذاری برای کشور بیشتره. ولی همه ما محدوده تعاملمون قانون اساسی است. هر دستگاهی که خودشه در جایگاهی فراتر از قانون اساسی میدونه، دخالت‌های فراتر از محدوده قانون اساسی میکنه، در کار اداره کشور اخلال میکنه. قطعا ما امروز با مشکلات جدی تو اقتصاد داریم. تراز بانکی درسته، اصلاح ساختار بودجه درسته. من حالا اگر جای فرصت شد راجع به برخی از ایرادهای ساختاری تو اقتصاد ایران میگم. ولی این مجلسی که الان کمتر از یک سال در واقع کار خودش شروع کرده، بیش از 100 لایه دولت تو مجلس همینجور مونده. اصلا این شده مجلس طرح‌ها، با اینکه از نظر قانونگذاری اصل و لوایح است، چون یک کارشناسی قوی از وزارتخونه ها دستگاه ها میاد تو دولت، کمیسیون های دولت، نظرخواهی از عموم صاحب نظرها توی دولت تصویب میشه، میره مجلس. اصلا لایحه در نظام قانونگذاری اصله، ولی لوایح دولت بعضا لوایح مهمی مثل همین لایحه شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، به من هفته گذشته گزارش داد معاون پارلمانی 8 لایه دولت علارغم گذشت زمان بسیار زیادی از زمانی که دولت فرستاده به مجلس، حتی مجلس اعلام وصول نکرده. و این حتما یک کار خلاف قانون اساسی است. ما سوگند خوردیم قانون اساسی رو رعایت بکنیم، باید لایه اعلام وصول بشه. مجلس حق داره لایه دولت رد بکنه، بگه من این لایه رو قبول ندارم، ولی حق نداره لایه دولت اعلام وصول نکنه. حتما با لایه ما میتونیم خیلی از موانع برطرف کنیم. بازار سرمایه مسئله جدی است. این دولت حساسیتش رو بازار سرمایه بسیار زیاد بود. بازار سرمایه در ابتدای سال شاخصش حدود 500 هزار بود، رفت تا 2,100,000. بله ممکن هست که یک سری اتفاقات اقتصادی موجب کاهش شاخص بورس شد، ولی دخالت‌های زیادی که دیگران می‌خواستن بگن که ما هستیم که در بازار سرمایه ورود پیدا می‌کنیم. من آقای قربانزاده در یک مقطعی به دلیل جلسات مکرری که در مجلس هر روز راجع به بازار سرمایه برگزار میشد دیگه جلسه نگذاشتم. گفتم که الان مجلس مثل یه دستگاه اجرایی وقت گذاشته رو بازار سرمایه. اگر بازار سرمایه یک روز رشد میکرد میگفتن ببینیم ما داریم میکنیم، وقتی کاهش پیدا میکرد شروع میگفتن میکردن به جفت‌سازی علیه دولت. من آخرین گزارشی که هفته گذشته گرفتم از حدود 6 میلیون ورودی جدیدی که به بازار سرمایه در سال 99 ما داشتیم، حدود 2.5 میلیون افرادی بودن که ضرر جدی کردن. این مطرح شد، حدود 10 تا پیشنهاد سازمان بورس آورد. در دولت اصل بر این هست که شورای عالی بورس همه کاره بورسه، سیاست گذار بورسه، اونجا عمدتاً صاحب نظرهای بازار سرمایه غیر دولتی هستند. دولت نمیخواد دخالت بکنه تو بازار سرمایه. هر حمایتی که لازم باشه، من با اطمینان به سهامدارای بازار سرمایه میگم، هر حمایتی که لازم باشه و قانونا دولت بتواند انجام بده برای حمایت از سهامداران جز انجام خواهد داد. هفته آینده هم جلسه سران سه قوه به همین منظور تشکیل میشه، پیشنهادهای تهیه شده که انشالله اونجا ببریم. راجع به ارزی که در اون دو سه ماه اول با نرخ 4200 تومان، البته این همین اگر 4200 تومان نمیدادیم قبل اساس طرح قبلی باید 3800 تومان میدادیم، ولی با همه اینا ما در مرداد ما تصویب کردیم، گفتیم که هر کس کالایی غیر از کالای اساسی 4200 تومان گرفته، روزی که کالاش وارد گمرک میشه باید ما متفاوتش نسبت به قیمت ارز آزاد پرداخت بکنه. لذا از همه اونا پول ما متفاوت دستگاه مکلف هستن که بگیرن اجازه ترخیص بدن.
خیلی متشکرم جناب آقای نامور، ممنون میشم کوتاه یک دقیقه.
جناب آقای طبیعی خیلی ممنون، آقای دکتر جهانگیر، آقای آذر جلمی با سلام. من کوتاه دو سوالم در یه دقیقه میگم. سوال اول اینکه آقای جهانگیر شما یک گزارشی بدهکار به ملت که چی تحویل گرفتید؟ چون الان آقای احمدی‌نژاد معتقد 100 میلیارد دلار خزانه به شما پول داده، ولی بر اساس گزارش‌های آقای شیبانی آقای مزاری 8 میلیارد دلار پول به حساب برادران مؤمن رفته، 37 میلیارد دلار وام‌های زود بازده بازنگشته، 90 میلیارد دلار ما LCI داریم که قلایی بوده و جنسش به کشور برنگشته، 10 میلیارد دلار هم به این کشورهایی که سفرهای آفریقایی رفتن اینا کمک کردن. میخوام ببینم آیا وقتش نرسیده که یک گزارشی بدید که چی تحویل گرفتید و این چه وضعیتی بود. دوم در مورد، چون تو مناظرتون در مورد سفارت عربستان صحبت کردید، میخوام ببینم که با توجه به اینکه نیروی انتظامی آقای اشتری تحت نظر آقای رحمانی فضلی بود و از 9 صبح تا 10-11 شب اینا تو خیابون بودن، چطوری نیروی انتظامی هیچ اقدامی نکرد، دولت هیچ اقدامی نکرد؟ چون در تحت اختیار نیروی انتظامی بود و این
آقای نامور خیلی طولانی شد، ممنون میشم.
همین و میخوام ببینم که چرا با اینکه نیروی انتظامی بود و وقت بود و غافلگیری نبود، دولت هیچ اقدامی نکرد، آقای روحانی، آقای رحمانی فضلی، که جلوگیری کنه امری که آقای ظریف خیانت میدونه و شما تو مناظراتتون اینو اشاره کردید. مرسی.
خیلی متشکرم. حضرت آقای جهانگیری خواهش دارم کوتاه بفرمایید، چون درخواست پرسش بسیار زیاده. ممنون میشم بتونید تو 2 دقیقه یا 3 دقیقه نهایتاً پاسخ بدید. متشکرم.
من راجع به اول آقای نامور حقیقی خدمت جناب عالی هم سلام عرض بکنم. خیلی متشکرم از مطالبی که گفتید. راجع به گزارشی از شرایط دولت، من قبول دارم ما در این زمینه کوتاهی کردیم، باید همون موقع گزارش جامعه تهیه میکردیم. البته گزارش‌های مختلفی تهیه شد، ولی اخیراً اظهار نظری شنیدم، متاسفم واقعا وقتی که پاسخ داده نمیشه بعضی افراد دیگه روشون خیلی زیاد میشه. اینا در زمینه‌های مختلف اون 8 سال ملت ایران آسیبی دید که به این سادگی‌ها نمیتونه از اون عبور بکنه. 2 تا 8 سال دیگه هم بگذریم، خسارتی که اون 8 سال به ایران زد غیر قابل جبرانه. آقای احمدی‌نژاد به خاطر اظهار نظرهایی که من راجع به برخی از مسائل دولت ایشون در دوره اول کردم، در 11 بند از من به دادگاه شکایت کرد. من در مرحله دادسرا مثل یک فرد عادی رفتم، از خودم دفاع کردم و من تعقیب گرفتم. در فساد، بدترین بنیان فسادهای اصلی در دوره احمدی‌نژاد گذاشته شد. یکی از اون فسادها فساد بابک زنجانی بود. 2.7 میلیارد دلار پول این مملکت روی کاغذ آچاری با دستخط نوشتن، 4 تا وزیر امضا کردن، پول در اختیار یه فرد قرار دادن. 1.7 میلیارد دلار نفت خام قرار دادن. ما تو تحریمی که نفت میخواست صفر بشه نفت صادر کردیم، کجا 1 دلار پول نفت هدر رفت؟ آقایون فقط همین یک مورد نفت میخواستن صادر بکنن که بیش از 1.7 میلیارد دلار نفت دادن، پولی بر نگشت. نفت دادن به ستاد کل نیروهای مسلح، هنوز ما داریم بحث میکنیم پولش بر نگشت. نفت دادن به نیرو انتظامی، ما هنوز بحث میکنیم پولش بر نگشت. ایشون میگه ذخیره من 150ش از آقای ترامپ یاد گرفته. ذخیره ارزی کشور حدود 105 تا 115 میلیارد دلار بوده. امروز هم که من خدمت شما صحبت میکنم، ذخایر ارزی بانک مرکزی حدود 100 میلیارد دلاره. این 100 میلیارد دلار ذخیره‌ای که گفته میشه، ایشون یه کاری کرده که این کشور تا 50 سال دیگه هم به این ذخایرش دسترسی پیدا نکنه. کاری کرده بدتر از قطعنامه ترکمنچای. بیش از 22 میلیارد دلار اینه برده توی کشوری سپرده گذاری کرده، قرارداد بسته که 17 میلیارد دلار شما به ما فاینانس بدید. ما در یه مقطعی اومده گفتیم آقا این چه معنی داره؟ ما یه کاغذ می‌نویسیم به دنیا میگیم که این پول در این کاغذ ما تضمین، شما به ما فاینانس بدید. ما پول نقدمون رفتیم گذاشتیم، 22 میلیارد دلار گذاشتیم، 17 میلیارد فاینانس بگیریم. بعد اون کشور گفت شما قرارداد قبلی رو بخوایم لغو بکنیم، ما دیگه هیچ کاری با هم نمیتونیم بکنیم، مجبور شدیم همون مسیر ادامه بدیم. این 22 میلیارد دلارش حدود 50 میلیارد دلارش آورده گفته تو طرح فارس جنوبی خرج کردن. و امروز شرکت نفت ما یکی از بزرگترین بدهکارا هست به بانک مرکزی. هر سال مجلس دولت تمدید میکنه که شرکت نفت قادر نیست این پول به بانک مرکزی فعلا برگردونه. این ذخایر کشوره، با ذخایر کشور اینجوری رفتار کردن. 22 میلیارد دلار در 17 ماه بردن توی دبی و استانبول زیر قیمت ارز فروختن، گفتن میخواییم قیمت دلار بیاریم پایین. 30% توسط یک صرافی که مرتبط با برخی از مقامات دولت بود انجام گرفت. دکل نفتی رو گم کردن، دکل به این بزرگی. خیلی از این حرفایی من بخواه میگم زیاد است. راجع به اون دولت اصلا هر وقت انسان میگید اعصابش خرد میشه که چه شرایطی علیه یک کشوری درست شده. الان اومده یه سری حرفایی به قول معروف آنچنانی میزنه، بعدم فکر میکنن مردم توی فوهی شرایط سختی قرار گرفتن، فکر میکنن که بعد یک منجی اینجوری وجود داره. حالا اگر فرصت راجع به سفارت عربستان، من قبول دارم نیروهای ما کوتاهی کردن، باید باشون برخورد میشد در موقع. البته من در مثال در بخش امنیتی در هیچ جا حضور ندارم، نه عضو شورای عالی امنیت ملی هستم نه عضو شورای امنیت کشور هستم. میدونم که دستورهای پیگیری جدی داده شده. حتما یکی از خیانتهایی که در حق ملت ایران شد همون اتفاقی بود که به سفارت عربستان انجام گرفت. ما باید در این منطقه که هستیم با هم زندگی کنیم. ما در این منطقه هستیم، جغرافیا قابل تغییر نیست. ما باید با همسایه‌هامون کار بکنیم، ما باید با عربستان کار بکنیم. عربستان باید از دخالت‌های بیجاش تو منطقه دست برداره، از مزاحمت‌هاش دست برداره، از کشتاری مردم یمن دست برداره. ما حتما علاقمند هستیم با عربستان دوتر به یک نقطه مشترک برسیم.
پیش گزارش دولت عملیات شما میدید واقعا که ما ایشون چه تخلفات مالی کرده؟ چون واقعا مهمه.
والد گزارش تایید شده، یه بخشش هم گفت. من خیلی گفتم، من جز کسانی بودم که در دوره 11 سعی کردم خیلی از مسائل به مردم بگم. هزینش هم دادم، هزینش هم هنوز دارم میدم. هزینه اون اقدامات داده شد و هنوزم دارم میدم، ولی معتقد هستم در یه فرصت دیگری حرفای زیادی برای گفتن با مردم دارم، حتما انشالله با مردم در میان میذارم.
خیلی متشکرم. ببخشید من مجدد عرض میکنم، اتاق دوم انتخاب راه اندازی شده. عزیزانی که قادر به ورود با این اتاق نیستن با توجه به اینکه ظرفیتش پر شده حتما به اتاق دوم مراجعه کنن. جناب آقای درخشان تشریف دارید؟
بله، سلام به همه. سلام آقای دکتر. من دو تا سوال غیر رسمی دارم. از دو تا سوال غیر رسمی دارم از شما آقای دکتر. یکی این که راجع به رفاقت شما با سردار سلیمانی،
آقای درخشان.
بله
آقای درخشان ببخشید، راجع به موضوع آقای ظریف و
من میخوام بپرسم رفاقتشون رو بپرسم. آقای
صحبت بکنیم. هم انتهای بحث میخوایم صحبت بکنیم با توجه به اینکه آقای طاهر جهانگیری هم با سردار سلیمانی رفاقت نزدیکی داشتن هم با دکتر ظریف ارتباط نزدیکی دارن. اگه سوال دیگه ای دارید بفرمایید یا با ما بمونید که انتهای
بحث. سوال دیگه هم دارم باشه. آره، یه سوال غیر رسمی دیگه هم دارم، حالا می‌خواستم یه مقدمه ای باشه این داستان بعد ذکر رفاقتشون با آقای سلیمانی و اینکه سر چی ممکنه بوده به هم سر بزنن بذارم. یه سوال دیگه دارم در مورد اینکه بزرگترین نقدی که آقای دکتر دخترای شما به شما میکنن این روزا و این ماهای اخیر سالهای اخیر و جواب شما بهشون چیه؟
مرسی، خیلی متشکر. آقای جهانگیری پاسخی دارید به این پرسش؟
من دومش متوجه نشدم، بزرگتر نقدی کی به من میکنه؟
دخترهای شما.
فرزندان شما منظور شد.
بله، خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از آقای درخشان. البته راجع به سردار سلیمانی و ظریف اگر انشالله فرصت شد صحبت میکنم. من با سردار سلیمانی مثل دو تا برادر بودیم، خیلی با هم صمیمی. از من جهاد بودم در کرمان، ایشون سپاه بودن، بعد من پشتیبانی جنگ برای لشکر سالار درست کردم، اون خط لشکر نبود، گردان تیم بعد لشکر شد. سردار سلیمانی هم فرمانده بودن. یکی از چیزهایی که ایشون به دلیل همه علاقه داشت، این اواخر که دیگه میدونست من کمتر به کرمان میرم و مادرم در کرمان بود سر بزنم، ایشون سعی میکرد جبران بکنه، نبود سفری که کرمان بره، البته نبود احتمالا بود اتفاق میافتاد، ولی تقریبا جبران میکرد. هر وقت میرفت کرمان میرفت سر میزد، بعدم میگفت من از طرف یعنی به جای فلانی اومدم. مادرم اون اگه از ما بیشتر دوست نداشت مثل ما دوست داشت. من از مادرم سوال کردم، من گفت که من قاسم از شما بیشتر دوست دارم، چون دو تا از بچه هاشم خب بالاخره در رکاب قاسم شهید شده بودن، به همین دلیل یه علاقه خاصی به ایشون داشت، ایشون هم یه علاقه به خانواده ما داشت. بذار رابطه اون همواره در طول این 40 سال هیچ وقت و چال چیز نبود. راجع به کارهای سیاسی حالا من جدا صحبت میکنم. ما با سردار سلیمانی برای حل خیلی از مسائل سعی کردیم گفتگو بکنیم. بخشش من تو مصاحبه با سایت جماران گفتم. من تلاش داشتم تو مصاحبه که راجع به سالگرد سردار سلیمانی میکنم، چون همه میدونستم راجع به شجاعت و فرمانده بود نظامی ایشون صحبت میکنم، من رفتم یه بودای دیگری از شخصیت ایشون سعی کردم برای جامعه بگم. بچه های من، خب من 4 تا فرزند دارم، 2 تا دختر 2 تا پسر، 3 تای فرزندم و خانومم همشون دکترا دارن، هیچ کدومشون تو سیستم دولتی نیستن. خانومم زحمت اصلی اداره زندگی برعهده‌اش بوده در طول دوران مسئولیت از روزی ما با هم زندگی کردیم. بالاخره من درگیر کارهای اجرایی بودم، چه در استانداری چه در وزارت چه اکنون. یه وقت اصفهان بودم، رفته بودم زنگ مدرسه رو بزنم، زور که یا شب خونه بودیم، دخترم گفت که بابا امروز بوده بودیم مدرسه ما. گفتم مکه اونجا مدرسه شماست؟ خندیدن گفتن این تو هنوز نمیدونی مدرسه ما کجاست، اسمش چیه. بله من واقعا تو این بخش خیلی چیز کردم، ولی هیچ وقت اونا توقعی از من نکردن. هیچ کدومشون در سیستم دولتی حضور ندارن، هیچ کدوم از بستگان من در هیچ دوره از مسئولیت من نه مشاور نه اصلا آمده رفت تو دفتر من، اصلا نمیدونم چرا خوششون نمیاد به دفتر من حتی آمده رفت بکنم.
نقدشون به شما چیه آقای دکتر؟
نقدشون میگن شما وظایف، میگن شما وظایف فدرانت خیلی کمه. همواره به میگن مردم خیلی در سختی هست و اوضاع خیلی گرونه، قیمت ها خیلی بالاست، چرا یه کاری نمی کنن؟ از این موضوع بیش از مردم من که شب میام، یکی از گرفتاری هم اینه که باید به اینا پاسخ بدم که دولت چرا کاری نمی کنه برای گرانی ها و اینا.
آقای جهانگیری ببخشید من خودم یه پرسشی داشتم. عرض به خدمتتون درباره برادر شما و فعالیت‌های و پرونده‌ای که مربوط به ایشون هست اخبار ضد و نقیضی مطرحه و خیلی در موردش سوال دارم. ممنون میشم بفرمایید که اولا فعالیت‌های ایشون ارتباطی با شما داره و ثانیا داستان پرونده ایشون رو شما بفرمایید.
خیلی ممنون، بالاخره امشب به همه بحثاشون رو خواهیم بپردازیم. من 4 تا برادر دارم، 2 تاشون شهید شدن، شهید یعقوب و شهید محمد برادر هستن که شهید شدن. یه برادر بزرگتر از من هست که آموزش پرورشی بوده جانبازه، یکی برادری که کوچکتر حتی از شهدان بوده همین مهدی هست که کار خصوصی انجام میده. هیچ وقت سعی نکردم از هیچ کدوم از برادرها در حوزه کار خودم یا که اونایی که شهید شدن در ارتباط با کار خودم صحبتی بکنم استفاده بکنم. سال 96 من تو انتخابات حضور پیدا کردم، یه مقدار حرف زدم، به نظرم نمیدونم، بالاخره من بعد از اون خیلی هزینه پرداخت کردم. هیچ اظهار نظری ندارم که موضوع برادرم در ارتباط با حضور من تو انتخابات بوده، ولی 3 ماه بعد از اون ایشون به عنوان یه بخش خصوصی که قاعدتاً اگر بخش خصوصی اتهام متوجهش باشه چند بار میارن میبرن بعد بازداشتش میکنن، ایشون به یه نحو عجیبی بازداشت کردن. من از رسانه ها خبر شدم که ایشون بازداشت شده. یه پست اینستاگرام همون موقع گذاشتم، گفتم نمیدونم اتهامش چیه، نمیدونم چی گرفتتش، نمیدونم موضوعش چیه، انشالله که رسیدگی بشه. توی این ایام چون در ستاد مبارزه با مفاسد هستم، خیلی روی این موضوع در صحبت‌های مختلفم گفتم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشه، چه اطرافیان مسئولین باشه چه فردی از مسئولین کشور باشه. فساد اگر میخواییم از این کشور این لکه ننگ پاک بشه، بزرگترین آسیب مبارزه با فساد اینه که با این باید محکم برخورد کنیم، چون در گروه مقابله، با این یکی دیگه باید اصلا برخورد نکنیم چون در گروه خودمون قرار داره. از سال 80 مقام معظم رهبری فرمان و مبارزه با فساد دادن، تا الان اگه رسیدگی بشه حتما فساد در کشور بیشتر شده. پس نیازمندی که آسیب شناسی دقیقی است. چرا فساد به این نقطه رسیده؟ چرا یه پرونده کوچیکیره میان تبدیلش میکنن به بزرگترین پرونده و شروع میکنن توی جاهای مختلف روش تبلیغ کردن؟ یک پرونده بزرگ چند هزار میلیاردی یک خبر ازش بیرون نمیاد. من با برادرم هیچ رابطه کاری ندارم، هیچ وقت برادرم توی سیستم کار من حضور نداشتن، حتی اینقدر ملاحظه میکنن در سر زدن به من احتیاط میکنن که توی دفتر ورود نکنن. اون فسادی که به یک مسئول بد هست اینه که در دستگاهش فساد شده باشه. برادر من که قائم مقام من نبوده، برادر من که معاون من نبوده، برادر من که در همین پرونده از ابتدا تا آخرش یک جا نیست که یه اتهامی متوجه ایشون شده باشه که شما از فلان فرصت دولتی سوء استفاده کردید، از فلان امکان دولتی شما این رانت و اهرمند شدید. تمام فعالیت‌های اقتصادی در دوره آقای احمدی نژاد انجام داده، مدیر احمدی نژاد بوده، برکنارش کردن رفته کار خصوصی انجام داده. من تا این لحظه به محتوای پرونده ورود پیدا نکردم. او پرونده‌ای که اون همه بوق و کرنا بهش راه انداختن، دو تا اتهامی که سخنگوی قوه قضاییه گفت با رئیس دادگاه آقای صلواتی، رئیس دادگاه تجدیدنظر آقای زرگر، این دو تا قاضی هستن که معروفن به این که بالاخره در برخورداشون خیلی قاطع هستن. دو تا اتهام به ایشون متوجه ایشون شده، حکم دادن مراحل قضاییش داره طی میشه. حتما اگر وقتی فرصت پیدا بکنه ایشون خودش میاد اون جایی که لازم باشه یا وکیلش اطلاع رسانی میکنه. من هیچ ورودی پیدا نکردم. با مسئولین قضایی کشور مخصوصا در دوره آقای رئیسی رابطه‌ام بسیار رابطه خوب صمیمی است. از اونا اگر سوال بشه اونا خواهند گفت که آقای جهانگیری در مورد این پرونده با ما صحبت کرده. اگرم یه وقتی یه جمله رد و بدل شده گفتم برخورد عادلانه، هر چی هست رسیدگی بکنین عادلانه، نه این که برادر من هست تنبیه.
فکر کنم صدای آقای جهانگیری مجددا قطع شد یا سیکس اتاق کامل خارج شده. خب بعد منتظر بمونیم مجددا ایشون تشریف بیارن.
من فکر میکنم آقای جهرمی بایستی که جریمه ها رو روزی 100 میلیارد کنن. 50 میلیارد جواب نداد.
آقای جهانگیری صدای بنده رو دارید؟
بله همه بسته.
بله بفرمید.
والا من دیگه جمله گفتم فکر میکردم صدا میام یادم رفتی یا گفتم. به هر حال من تنها درخواستم، یعنی اگر یه جمله هم به یه مسئول قضایی گفته باشم این بوده که ایشون به خاطر برادر من بوده نه مجازات بیشتر بکنین نه تا امتیاز بدین، عادلانه باش رفتار بشه، هرچی هست همون حکم داده بشه، اگرم حکم دستگاه قضایی بده حتما بنده هم قبول میکنم.
خیلی متشکرم. خانم مرتضوی.
بله خیلی ممنون. من دو تا سوال دارم در مورد سیاست خارجی. حتما ببینید گزارش های اومده بود از دیدار محرمانه با آقای ویلیام برنز که البته هر دو طرف تکذیب کردن. سوالم اینه که آیا مذاکره مستقیمی داره انجام میشه و چرا انجام نمیشه؟ اگه نمیشه چون ما از سمت آمریکایی میشنویم که این گفتگوهای غیر مستقیم روند بازگشت به برجام رو کند کرده و در واقع این تصمیم سمت ایرانی بوده که مذاکرات غیر مستقیم انجام بشه. یه سوال دیگه هم دارم، این که از دو طرف آمریکایی مقامای آمریکایی گفتن که الان در مرحله‌ای که ظاهرا یک بسته‌ای رو پیشنهاد دادن به طرف ایرانی از سه گروه از تحریم‌ها، تحریم‌هایی که معتقدن باید لغو بشه خود طرف آمریکایی، تحریم‌هایی که طرف آمریکایی معتقد لازم نیست لغو بشن برای بازگشت به برجام، و یه گروه سوم که لغوشون پیچیده‌تره و حتی خود دولت بایدن هم معتقد دولت ترامپ مشخصاً این تحریم‌ها رو وضع کرده که بازگشت به برجام رو برای دولت بعدی سخت‌تر کنه. می‌خوام ببینم در مورد این سه گروه تحریم آیا میتونین توضیح بدین، به خصوص اون گروه سوم، تحریم‌های پیچیده‌تری که نه تو گروه اولن نه تو گروه دوم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. ممنون آقای جهانگیری، ممنون میشم کوتاه بفرمایید.
من خیلی متشکرم خانم مرتضوی. من امروز با آقای ظریف همین عروبی صحبت کردم راجع به پیشرفت و یعنی وضعیتمون. وضعیت صدا میاد؟
بله بله بفرمایید.
وضعیت مذاکرات بیان، آقای ظریف راضی بودن، گفتن که خوب داره پیشرفت میکنه، ولی خب به هر حال دشواره. یعنی همینجور که گفتن ترامپ کارهایی کرده که یه مقدار کار سخت کرده. فعلا چارچوبی که در واقع در دستور کار هست مذاکره مستقیم نیست، مذاکره غیر مستقیم با 4+1 هست. اون چی که خواسته ایران بوده و هست و در واقع پیگیری میشه از طرف تیم مذاکره کننده که تحریم هایی که بعد از اومدن رو کار آقای ترامپ وضع شد و شرایط بر ما سخت کرد، اون تحریم ها باید یک جا لغو بشه، ما هم به تمام تعهدات برجامی خودمون برگشت بکنیم. الان به نظر میاد تیم های مذاکره کننده دارن پیش میرن، طرفین از میزان پیشرفت راضی هستن، عجله‌ای توش نباید بکنیم. من امیدوار هستم که تیم مذاکره کننده فکر می‌کنم برمیگرده فردا، حتما مشورات‌های دیگری خواهد کرد و میره. راجع به اون مذاکراتی که گفته شد در بغداد، همونجور که شما اشاره کردین دو طرف تکذیب کردن، هم ما تکذیب کردیم هم آمریکایی‌ها تکذیب کردن، هیچ مذاکره‌ای در این سطح نبوده و برنامه هم فعلا نیست. البته پیداست که خب بالاخره منطقه حساسی هست، باید حتما مسائل منطقه رو ما کمک بکنیم که حل بشه. ایران یکی از مهمترین در واقع راحل های منطقه است که برای حل مسائل منطقه، چه در زمینه مسائل عراق، مسائل سوریه، مسائل یمن، مسائل خلیج فارس، حتما ایران نقش تعیین کننده ای داره، باید به این نقش همه اعتراف بکنم. امیدوار هستیم نتیجه بگیریم.
خیلی متشکرم. من مجدد اعلام بکنم ظرفیت اتاق اول ما پر شده، اتاقهای دیگه ای به موازاتش تشکیل شده، حالا هم دوستان ما هم دوستان دیگه ای به صورت خودجوش اتاقهایی را انداختن و طبق آماری که دوستان برای من فرستادن نزدیک به 20,000 نفر الان شنونده هستن. جناب آقای عبداللهی تشریف دارید؟
سلام علیکم. بله آقای
بفرمایید. آقای عبداللهی
خیلی متشکرم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای جهانگیری و خدمت شما آقای فقیه و همه دوستانی که در این اتاق تشریف دارن و صدا رو میشنون. من خیلی کوتاه دو تا سوال داشتم. بله، و امیدوارم که آقای جهانگیری عزیز صریح جواب بدن. یکی این که ایشون آیا در انتخابات 1400 ریاست جمهوری کاندیدا خواهند شد یا نه، چون درباره ایشون هم مواردی مطرح هست و گفته میشه که احتمال داره ایشون هم حاضر باشند. لطفا صریح بفرمایید که آیا نامزد هستند یا خیر. و نکته دوم این که ناظر به صحبت‌های آقای جهانگیری، وقتی امر به مشکلات و مسائل و بحران‌های اقتصادی میرسه، ایشون و بعضی دیگر از دوستان در دولت مدام اشاره میکنن که خب ما یه توافقی داشتیم به اسم برجام و آقای ترامپ ازش خارج شد و بعد از اون این مشکلات اقتصادی پیش اومد. یعنی خروج ساده آمریکا از برجام و بازگشت شدیدترین تحریم ها، بازگشت به اضافه شدن شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران رو به نوعی به عنوان توجیه ضعف ها و کاستی ها معرفی میکنن، نه به عنوان یکی از تقصیرات دولت. چون بارها در همون هنگامی که بحث مذاکرات در جریان بود و
توافقنامه
حاصل شده بود، در حد 10 ثانیه توافقنامه حاصل شده، بارها به دولت و به خصوص به آقای ظریف هشدار داده میشد که آمریکایی‌ها به راحتی میتونن از این توافقنامه بدون هیچ گونه هزینه خارج بشن، ولی آقای ظریف تاکید میکرد که نه، اگر هم خارج بشن کسی به حرف اونا گوش نمیکنه. ولی دیدیم که خارج شدن، علیرغم پیشبینی آقای ظریف، و بعد از اون شدیدترین تحریم‌ها هم علیه ایران اعمال شد. آیا این رو به عنوان یکی از تقصیرات دولت شما نمیدونید، تا اینکه به عنوان یکی از توجیهات دولت در رابطه با مشکلات فزاینده بدونید؟ خیلی
ممنونم. فقط من قبل اینکه آقای جهانگیری بفرمایند عرض بکنم، من عذرخواه دوستانی هستم که در واقع پر درخواست سوال دارن. متاسفانه فرصت که آقای جهانگیری به ما در واقع دادن تا ساعت 11:30 هستش و بیش از این نمیتونیم خدمتشون باشیم. من قصهایی میکنم که نمیتونم روی استیج بیارمشون. آقای جهانگیری بفرمید.
راجع به تحریم ها واقعا ما توجیه، آقای عبدالله بنا خیلی متشکرم از جناب علی. راجع به تحریم ها که بگیم هر کاری ما توجیه میکنیم، شما خودتون گفتیم که در واقع ابر تحریم ها و بی سابقه ترین تحریم هاست. ما راجع به این شرایط داریم صحبت میکنیم. ما هم خونسا کردن تحریم ها دستور کارمون گذاشتیم. خونسا کردنش در واقع معناش دور زدن بود. نفت گفتن نفروشیم، ما تلاش کردیم که نفتمون بفروشیم. حالا بله، نفت ایران میتونه تا 2.5 میلیون هم صادرات داشته باشه بشکه در روز. ما فرض کنیم توی مقاطعی خب خیلی کاهش پیدا کرد، ولی الان یه مقدار شرایطمون بهتر شده، مسلط‌تر شدیم، میدونیم چه کار بکنیم. البته خیلی پیچیده است. من فقط خدمت شما بگم که پیچیدگی فروش نفت، پولش گرفتن، پولش تبدیل کردن به کالا، وارد کشور کردن، یه وقتی بخوام یکی از اینا توضیح بدم برای مردم شاید خیلی جالب باشه که ببینن چه کارهای یکی کارهایی است که در واقع انجام میگیره. به این من گفتم میشه 5 تا 2 درقل باید 200,000 میلیارد تومنش درآمد نفت می بود دیگه، یعنی 30% بودجه نفت باشه طبیعیه. تازه تو بوقا 60%، 50% درآمد نفت تو بودجه بوده. ما 12,000 میلیارد تومن از 570,000 میلیارد
تومن. مهندس خیلی عذر میخوام، سوال اینه که چرا ما یه توافقی کردیم که به راحتی تهران خارج شد؟ سوال اینه، شما چون بحث قبلی رو تکرار میفایم و دوستایی
شما
راجع به این مطلب شما از این منظر، اگر راجع به یه دولت چارچوبداری بود، یه فرد چارچوبداری بود، تا حد زیادی پذیرفته بود. ترامپ چرا از توافق بین المللی پاریس خارج شد؟ چرا اون توافقنامه مودت بین ایران و آمریکا ازش خارج شد؟ مگه اونجا پیشبینی نشده بود؟ مگه مجلس‌ها تصویب نکرده بودن؟ اصلا این فرد هیچ چارچوبی نداشت، هیچ محدوده رعایت نمی کرد، به همه اصول بین المللی، مقررات بین المللی پشت پا زد. وگرنه اگر حد اقل های مثال بین المللی می خواست رعایت بکنه، علاوه بر آمریکا بالاخره 5 کشور معتبر دیگه پای این توافق تعهد کرده بودن و امضا کرده بودن و تا آخر موندن. ترامپ خیلی تلاش کرد که بعدش تو شورای امنیت سازمان ملل بتونه یه چیزی علیه ایران بگیره. اونا در اینجا ایستادگی کردن، گفتن ما تبا برجام نمی کنیم. لذا من فکر میکنم که در این بخش واقعا توجیه نیست، یک واقعیت. البته من قبول دارم ما حتما در مدیریت همون هم ممکنه اشکالی داشته باشیم، حتما ما اشکالات ساختاری توی اقتصاد کشور داریم که حالا فرصت نشد بهش بپردازیم. این معناش این نیست که پس اونا هیچ سهمی ندارن، ولی این کشور بالاخره، همین دولت این کشور در دوره تحریم های شورای امنیت و اینا اداره کرده، اون شرایط همش شاخصا خوب بوده، در این دوره این شرایط پیش اومده. راجع به کاندیدا شدن، من نظر شخصی خودم تصمیمم بر نبوده، هنوزم تصمیمم تغییر ندادم. ولی من هیچ وقت نگفتم نمیشم. گفتم که من همیشه تابع خرد جمعی دوستانم هستم. اگر دوستانم به اینجور نظری برسن، نه اینکه بهشون قول قطعی میدم میگم میپذیرم نظر شما رو، حتما مشورت میکنم با بزرگان کشور. آینده سختی است. یه عده فقط میخوان بگن ما میخوایم کاندیدای رئیس جمهوری بشیم. این کشور در یک شرایط ویژه‌ای قرار گرفته. تو این شرایط خیلی نیازمند برنامه‌های دقیقی است، نیازمند تیم دقیقی است، نیازمند انسجام ملی در سطح بالاست. همه باید به صحنه بیان که انشالله بتونیم کشور از این مشکل پیش رو عبور بدیم. نه، من فعلا هنوز تصمیم ندارم. یه تصمیم گرفتم، حتما در اولین زمانی که تصمیم بگیرم بلافاصله به مردم خواهم گفت من به چنین تصمیمی رسیدم.
خیلی متشکرم جناب
آقای فقیهی.
بله
هست. اجازه هست من یه دو کلمه راجع به این سوال اخیر.
آقای دکتر صالحی شما هستید، بفرمایید.
بله
سلام.
اجازه هست؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم. اولا خسته نباشید خدمت آقای دکتر جهانگیری و جناب علی و همه عزیزانی که دارن این مصاحبه بسیار خوب رو گوش میکنن. گفتمان خوب. عرضم به حضور شما راجع به این سوالی که این عزیز ما کرد از آقای دکتر جهانگیری، به گونه‌ای داره مطرح میشه سوال که گویی برجام که انجام شد و ترامپ رفت بیرون، ما همه این بدبختی ها بر ما به قول معروف نازل شد. ببینید فرض کنید اصلا برجامی نبود، مگر ما قبل از برجام اصلا چرا وارد مذاکره شدیم؟ برای اینکه تحریم های اون زمان رو برداریم، برای اینکه 7 قطعنامه رو برداریم. شرایطی بود که ما با هیچ کشوری نمیتونستیم صحبت کنیم، حتی با نزدیکترین کشور که عراق باشه. وقتی که میرفتیم راجع به مطالباتمون صادرات خود هم به اونجا هم صادرات گاز، اون موقع میگفتن که مثلا شما چون که تحریم سازمان ملل هستید ما دوست شما هستیم، ولی چون که تحریم سازمان ملل هستید ببخشید ما نمیتونیم پول شما رو بدیم. شرایط اونجوری بود، هر 6 ماهی 20% از صادرات نفت ما کم میشد. صادرات نفت ما به زیر 1,000,000 رسید که همینجور داشت ادامه پیدا میکرد که خورد به سال 92. پس ببینید یک جوری سوال مطرح نشه که گویی ما قبلا همه چی راحت بوده، یعنی اصلا نه تحریمی داشتیم، شرایط خیلی خوب بوده، وضع ارز خیلی خوب بوده، درآمد خیلی خوب بوده، تحریمی نبوده. تحریم فلج کننده رو فراموش نکنید. اما اینجوری بوده باز، قبلا یه چند سالی درآمد ارزی ما خوب بود، مثل یه آدمی که سرپا سالمه، خیلی قوی از نظر جسمی، حالا یک رگ کوچیکش خودش نمیدونه بریده شده و خون داره آرام آرام میره. خب اون اوائلش اصلا فکر نمیکنه هنوز سرپاست، ولی وقتی که مدت میگذره اون وقت احساس میشه که داره ضعیف میشه. ببینید برجام و مذاکره برای رفع تحریم ها، برای این که ما از اون قطعنامه ها بیایم بیرون. حالا برجام رو اون طرف امریکایی اومد زد زیرش. خب الان نسبت به قبل ما تحریمامون باز خیلی کمتره. ما قبل از برجام، خب بنده وزارت خارجه بودم، نامه ای رو خدمت حضرت آقا نوشتیم راجع به تحریم های فلج کننده اون زمان که مورد پسند حضرت ایشون قرار گرفت. آقای جهانگیری هم بار اول که اومدن دولت راجع به این نامه ای اشاره کردن چه نامه خوبی نوشته شده و چه راهکارهای خوبی ارائه شده. بنابراین ما اون موقع شرایط بسیار سختی داشتیم. برجام اومد که اون شرایط رو برداره. خب ترامپ اومد مجددا از برجام خارج شد. خب باید بگیم چی؟ یعنی برجامه که باعث این تحریم ها شده، برجامه که مثلا این گرفتاری ها رو ایجاد کرده. یعنی یه جوری صحبت میشه که گویی قبل از برجام گل و بلبل بوده، حالا برجام اومده همه شرایط رو به هم ریخته. عزیزم فراموش نکنید من اون موقع بانک مرکزی گرفتار بودیم از کجا دلار بیاریم، با هواپیما، با چه بدبختی هایی. کشتی های ما 5 تا کشتی گرفته بودیم اجاره به شرط تملیک از عمان. بعدن که اینا رو چکار کنیم واسه نفتکش، یعنی صادرات نفت داشتیم. وقتی که رسید به این تحریم های فلج کننده، این قبل از برجامه، ما دیگه نمیتونستیم کشتی هامون رو عبور بدیم به خاطر 1929. اومدیم با عمانی ها صحبت کردیم که با ما این کشتی هاتون رو پس بگیرید، چون که دیگه ما اصلا کشتی های تجاری و نفتکشمون دیگه خیلی مشکل شده بود این ور اون ور برن. میدونستید که کشتی های بزرگ در مثلا امارات پهلو میگرفتن، ما با لنج باست مثلا اجناس وارد ایران میکردیم. اینجوری بود شرایط. باسه همین وارد مذاکره شدیم، برجام رو ارزم بوزه شما به سرانجام رسوندیم که تحریم ها رو تقلیل بدیم، گشایش ایجاد بشه. کما اینکه وقتی که برجام پا برجا بود، دو سال گشایش فوق‌العاده‌ای بود. همونجور که بارها رئیس جمهور فرمودن، چه میدونم این تورم ما یک رقمی شد، نرخ توسعه ما و نرخ صنعتی و نرخ رشد اقتصادی ما بالا رفت. خب یه واقعیتیه. الان باز من میشنوم که میگن نه، خدمتتون عرض کنم اصلا تحریم هیچ اثری نداره، اگرم داشته باشه 20%، 80%. من اصلا یه چیز دیگه میگم، اصلا فرض بکنید این 80%ی که میگن منظور یعنی اقتصاد داخلی است و منظور این است که دولت ناکارآمدی داشته، فرض کنید دولت ایدئال یعنی هیچ نقصی نداشته باشه، تمام تصمیمات اقتصادیش درست باشه، همه چیز درست، فرض میکنیم، این فرض محال که محال نیست. حالا اگر شما نتونید روابط بانکی داشته باشید، نتونید نقل انتقال مالی بکنید، نتونید جنس این ور اون ور ببرید، نتونید، وقت چجوری میخواید زندگی بکنید؟ مگر میشه در یک دنیای معزول محصور بگیم که هیچ اثری نداره؟ خب قطعا اتفاقی که افتاده که این ترامپ رفت بیرون، برجام رو به این شرایط گذاشت، این شرایط سخت برای ما پیش بود. من بخواستم اینو اشاره بکنم.
خیلی لطف کردید آقای دکتر صالحی، ممنونم. جناب آقای دکتر جهانگیری،
من اولا از دکتر صالحی عزیز خیلی متشکرم. آقای دکتر صالحی تو دولت هوای ما رو داره، من دیگه فکر نمی کردم که امشب هم اینجا اومده که هوای ما رو داشته باشه.
خواهش میکنم آقای دکتر.
واقعا آقای دکتر صالحی یکی از سرمایه های بزرگی کشور هستن، هم از نظر علمی، هم خدمت بسیار ارزشمندی که ایشون در زمینه هسته‌ای کردن. خیلی ها توی ایام به ایشون تهمت زدن، توهین کردن که ایشون هسته‌ای رو از بین برد. توی یک اقدام کوتاه خیلی خیلی با زمان کم دیدن که نه تنها از بین نرفته، وقتی یه آدم دانشمند بالای سر یک سازمان هست، یه آدم مدیر بالای سر سازمان هست، میدونه چه کار باید بکنه که هم در چارچوب مقررات باشه و هم حفاظت بکنه. لذا این کاری که جدیدی که توی هسته‌ای ایشون اخیراً شروع کردن، چه IR6 و چه IR4 و چه IR2 و چه 60% و 20% و اصلاً کار عجیبی بود. یه عده واقعا توی این کشور از روز شروع برجام به جایی که بگذارن مردم ایران از نعمت توافقی که انجام گرفته بهرمند بشن، شروع کردن به کارشکنی. هر جا خواسته شد استفاده بشه، جوری صحبت کردن، جوری حرف زدن، جوری فضا سازی کردن که مردم ایران هیچ بهره نبرن. الان هم که گفتگوها شروع شده، باز به هر حال کارشکنی ها شروع شده، یک جوری فضا سازی میشه، فقط با امیدی که میخوان فکر میکنن که اگه تحریما حل نشه فضا برای پیروزی اونها مهیا میشه. اصلا رنج مردم گروگان گرفتن، زندگی سخت معیشت مردم گروگان میرن، با امیدی که بالاخره شرایطی به وجود بیاد اونها به پست بالاتری برسن. وظیفه دولت، وظیفه دلسوزان مردم، وظیفه علاقمندان به ایران اینه که همه با هم همت بکنیم که به سرعت این تحریم‌ها و این مشکلات از پیش پای مردم ایران.
خیلی متشکرم آقای محمود رضوی، ریاست مجلس.
سلام علیکم، شب شما بخیر. آقای فقیه، کاش قبل از اینکه من شروع کنم آقای عبداللهی رو میآورید بالا، چون صحبت آقای دکتر صالحی ناظر به صالحیش بود. ایشون رو بیان، چون صحبت ناظر به ایشون بود، خوبه که این تعامل دو طرفه برقرار
بشه. فرصتم جمعی آقای رضوی، شما ممنون میشم سوالتون رو بفرمایید.
چشم، عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر جهانگیری، آقای دکتر صالحی، آقای مهندس جهرمی و اعضای محترم روم. فکر کنم قبل از شروع خوبه که چون ذکر نام شد از برادران شهید آقای جهانگیری، همه با هم یک صلوات برای شادی روح اون عزیزان بفرستیم، بعد من حرفم رو بزنم. اللهم صل. من چند کلمه قبل سوالم عرض کنم که تشکر میکنم از توضیحات هم آقای دکتر جهانگیری هم آقای دکتر صالحی در مورد خدمات دولت و فکر میکنم باید ما و ملت دعا خدا رو شکر کنیم که این دولت دو دولت اخیر بودن که ما مردم زنده موندیم. چون نکاتی که دوستان فرمودن اینه که واقعا ما زنده موندن اون رو مدیون بزرگواران هستیم. خب تشکر.
آقای رضایی میشه کامنت نذارید سوالتون رو بفرمایید ممنون
باش. دو تا موضوع ایشون گفتن باز قبل از سوال منه. یکی در مورد عقبیشون فرمودن آقای دکتر کاش میگفتن
در تفصیل
نه یک از یک سوی کوچولو عرض می‌کنم کاش بگن که حالا چون ایشون فرمودن که به ایشون مربوط نبوده کاش بگن اون عزیز بزرگواری که پیگیری آزادی ایشون هم بود از طرف آقای دکتر جهانگیری هم چطور بوده از طرف ایشون پیگیری بوده در مورد لایحه هم چون اینا سوال نیست چون کامنت های قبلیه در مورد لایحه هم که فرمودن به مجلس رسید و بررسی نمی کنن ببینید ما تو چالش اقتصادی بودیم تو این سالها هیچ لایحه‌ای در مورد نیازهای اقتصادی به مجلس نیومده اما سواله آقای دکتر جهانگیری یک دونه مطلبی رو نوشتن بعد از شهادت حاج قاسم و الان هم اشاره کردن صادقانه هم اشاره کردن که حاج قاسم از برادران شهیدشون مرحوم آقای محمد و شهید یعقوب براشون عزیزتر بوده حتی این نکته هم که گفتن وارده که حاج قاسم به مادر ایشون و والده ایشون توجه ویژه داشتن حتی قبل از انتخابات 96 با اینکه حاج قاسم میدونست که براش هزینه داره منظر ایشون رفتن عکساش بیرون اومد و غیره. حالا سوالم اینه که آقای جهانگیری این رسم مردانگی و برادری این نبود که بعد از صحبت‌های آقای دکتر ظریف که تلویحاً در اون حاج قاسم رو فریب خورده روزها خوندن ایشون واکنشی نشون بدن یعنی برادری به این اندازه هم نیاز نبود این سوال منه جان
ببینید دارید هم کامنت میذارید
نه سوال
اتهام متوجه بقیه میکنید
عزیزم من سوال کردم گفتم که آقای فرمودن که حاج قاسم از برادرم به من نزدیکتر بوده در موردش ایشون هم در اون پست
بله بودن که پرسید
هم دارم میگم در صحبت آقای دکتر ظریف یک چیزی تلویحا هم وجود داشت میگم رسم برادری آیا این نبود که ایشون
حالا این تلویحی
گرفتن سوال این سواله یک دونه کامنت هم بذارم در مورد مطلب اول ایشون که در مورد کلاپوس فرمودن این مسئله رو هم که آقای دکتر جهانگیری تشریف دارن هم آقای زرجهنومی این عدم صداقت دولت و مردم چندین دفعه اثبات شده کاش توضیح بدن چهارم فروردین ماه کدوم وزارتخونه اولین درخواست فیلترینگ رو داده و با پیگیری های اون وزارتخونه سه وزارتخونه دیگه چجوری رأی دادن به فیلترینگ مخلصیم در مورد کلاپوس
کلم سپاسگزارم جناب جهانگیری بفرمایید.
خب خیلی متشکرم آقای رضوی از اینکه بالاخره یادی از اخوان شهیدم کردیم متشکرم. من واقعا خیلی تلاش کردم در دوره مسئولیتم مخصوصا اونجایی که حضور پیدا می کنم خیلی از شهدا خرج نکنم اونا برای رای انتخاب کردن رفتن چیزی درست بکنیم. این که می فرمایید دولت خیلی کارهایی کرده خدا را شکر بکنیم که این دولت بود. من میدونم شما ممکنه به طعنه این حرف راجع به دولت میزنید ولی آقای رضوی اگر انسان انصاف داشته باشه مروت داشته باشه ببینه که یه دشمن قدداری مثل آمریکا ایستاده که ریشه یه ملت میخواد بکنه که مجموعه‌ای دارن تو خط مقدم دارن مبارزه میکنن باید کمک کنه کرد. من اگر روزی بگم که در این جنگ اقتصادی که نیروهای دولت در واقع فرمانده های این جنگ بودن این کاری که انجام دادن اگر دوستان مقابل نیروهای دولت بودن به این کار انجام داده بودن الان ده ها جشن پیروزی براشون تو همین صدا سیما تو مجلس جاهای دیگه برگزار کرده بودند. مگه میشه یه آمریکا با یه کشوری طرف بشه و خود آمریکا بیا اعلام بکنه حتی همون دولت که ما شکست خوردیم. عراق صدامی ها اعلام نکردن ما شکست خوردیم، ما گفتیم ما پیروز شدیم، اینجا امریکایی ها اعلام کردن ولی به جای اینکه تشویق ما بشیم بازم از طرف همین دوستان تنبیه شدیم، هرچی تونستن اهانت کردن به دولت و اومد دادن چوب لا چرخ دولت گذاشتن ما به خدا واگذار کردیم. فکر میکنیم اگر کاری کردیم وظیفه‌مون بوده منتی سر هیچ کس نداریم. راجع به اینکه لایحه اقتصادی نفرستادیم آقای رضوی عبدالله شما که نماینده نیستین مشاورین، نمایندگی مجلس اصلا قابل واگذاری نیست، من تعجب میکنم گاهی اوقات میبینم از طرف مجلس یا افراد غیر نماینده تو جلسات دولت شرکت میکنن. این توهین به نمایندگان مجلسه. وظیفه نمایندگی قائم به شخص، همه نمایندگان مجلس در رأی مجلس یک رأیان و به هیچ کس به کسی دیگه نمیتونن واگذار بکنن. ما یه بودجه فرستادیم. من همون موقع گفتم که بودجه چوب ادب سیاستمدارانه و خیلی برخورد. دیدین این بودجه چی به سرش اومد؟ دیدین مجلس یه باری بودجه رو رد کرد؟ دیدین مجلس مجبور شد دوباره خودش جلسه بذاره به همون بودجه رأی بده؟ دیدین اصلاحاتی که انجام داد چه اتفاقاتی؟ شما اگه من بخوام گرانی هایی که در اثر بودجه 1400 بر مردم ایران تامین میشه 2 ساعت باید صحبت بکنم. دهات تصمیم گرفته شده که همش منجر به این میشه زندگی مردم روز به روز گرانتر و سختتر بشه. ما اصلا موندیم چگونه اجرا بکنیم؟ کجا میتونه یه مجلسی به بانک مرکزیش بگه تو روزی 2% بیشتر نمیتونی نرخ ارز کاهش پیدا بکنه کاهش بدی؟ یعنی نرخ ارز بالا نگه دارن که 10% کاهش پیدا کنی باید جلوش بگیری؟ کجا یه مجلسی میاد تو این شرایط جنگی میگه هر کالایی که میخواد از گمرک وارد کشور بشه تعرفش ببرین با نرخ ارزی که نیماییست و ما نمیدونیم آیا پایین میاد یا بالا میره با اون محاسبه کنید؟ یعنی همه کالای کشور گران کنید. خب این تصمیمای اقتصادی که فقط شعار باشه، حرف زده بشه بعد زیاد میشه گفت. من از مجلس راحت گله ندارم. مجمع تشخیص مصلحت ما یه سری مناطق آزاد فرستادیم، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان یه اشکال بارماری گرفته، مدت خواست تو مجمع تشخیص مصلحت مونده. کی مسئول اداره روز کشور هست؟ مجمع مصلحت کی پاسخ میده؟ اگه امروز مردم زابل، مردم جاسک، مردم مریوان، مردم مهران، مردم شهرهای مختلف ایران میپرسن که بعد 7 سال 6 سال شما یه منطقه آزاد به ما قول دادین نتونستین تصمیمش بگیرین، یه خط لایه است. بعد میگن دولت تصمیم نمیگیره. FATF مهمترین خود تحریمی توی مقطع فعلی بوده. که پاسخ گوش که در اثر عدم تصمیم FATF چه مشکلاتی برای کشور داره بار میشه. بالاخره اینا واقعیت هاییست آقای رضوی. باید به این دوستان بگین. راجع به قاسم خیلی برای من عزیزه. برای یه عده عزیز هست، ممکنه که رفیقشون هم بوده، همرزم هم بودن، بالاخره ازش هم استفاده کردن. من از قاسم تو زندگیم یک جا استفاده نکردم. شما اشاره به برادر من کردیم، من اصلا نمیخوام وارد این بحثا بشم. آقای رضوی، قاسم یک مقدسه برای این کشور. قاسم مردم ایران بهش گفتن سردار دلها. خودش گفت که روی قبر من بنویسین سرباز وطن. من راجع به قاسم حتما امشب اگر فرصت شد راجع به موضوع آقای ظریف و قاسم صحبت میکنم و معتقد هستم یک توطئه سعودی ها، اسرائیلی ها، ایران اینترنشنال اصرار زد در داخل که عده دست گرفتن که به این بهانه شعرهای مهم کشور در مقطعی که کشور داره توی مذاکره با 5 قدرت بزرگ دنیاست مشغول بشه توی زمین بازی دیگری. می کسی جرأت میکنه که با قاسم یه جمله اهانت‌آمیز بگه؟ میگه ملت ایران اجازه میدن، میگه ما اجازه میدیم. قاسم همه جان ماست. من فکر میکنم راجع به این موضوع ظریف و قاسم الله اگر انشاءالله فرصت شد، چون وقتمون داره به سرعت تمام میشه، من آقای فقی خواهش میکنم که یه رو 20 دقیقه تون احتمال میدم دوستان زیادی وقت میخوان. من قرارم این بود که 11:30 واقعا برم، فردا صبح شروع کارم هست.
ما نهایتا
یه مقدار بیشتر به علاوه اینکه یک وقتی هم اگر فرصت شد راجع به آقای ظریف و سردار سلیمانی هم یه جمله‌ای بگم.
آقای فقیهی
جانم،
من یه توضیح کوچولو اگر آقای دکتر جهانگیری اجازه بدن در رابطه با فرمایشات جناب آقای رضوی بدم. آقای دکتر جهانگیری اجازه میفرمایید بنده توضیحاتی بدم یا؟
اتفاقا میخواستم از شما خواهش بکنم راجع به این موضوع شما یه توضیح بدیم. خیلی متشکر وزیر جوان باقیرت ما.
ارادت داریم. تشکر میکنم از جناب آقای رضوی و مطالبی که گفتن.
ببینید در هر حال ایشون اشاره داشتن به رأی‌گیری که در کمیته تعیین مصادیق شده. کمیته تعیین مصادیق یک روالی داره طبق قانون که هر 15 روز یک بار باید تشکیل جلسه بده و موضوعات مترتب بر فیلترینگ با حضور 6 نماینده از دولت و 6 نماینده غیر دولت اونجا به بحث و بررسی گذاشته میشه. در سال 1388 که این کارگروه تشکیل میشه یک آیین نامه‌ای برای نحوه اجراش نوشته میشه و تو همون دولت نهم و دهم، دولت دهم بوده فکر میکنم، حالا سال دقیقش یادم نیست، یک مکانیزمی برای رأی‌گیری آنلاین میذارن، چون میگن مصادیق مجرمانه‌ای که در رابطه با موضوعات غیر اخلاقی و مسائل فساد هست نمیشه 2 هفته منتظر موند که ما جلسه رو بذاریم و جلسه تشکیل بشه. بنابراین در آیین نامه با این هدف یک موضوعی می نویسن تحت عنوان برگزاری جلسات آنلاین و خب یه سیستم آنلاین هم درست می کنن. 5 عضو در واقع اونجا حضور داشتن: دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، یعنی 3 عضو غیر دولتی و 2 عضو دولتی. بنا بوده اون مصادیق غیر مجازی که در رابطه با فساد هست و منافع فتح هست اونجا بارگذاری بشه و روش تصمیم گیری بشه. خب این مطلبی است که در آیین نامه اومده. ما از ابتدا گفتیم این روال غیر قانونی است، چون تشکیل جلسات صراحت قانونی داره با اکثریت نسبی است و جلسات هم ذکر شده در محل باید برگزار بشه. خب این فرایند یک راه حلی شد که برخی از دستگاه‌ها که به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بودن می اومدن سایت‌ها رو تحت این اپلیکیشن‌ها و سایت‌ها رو تحت عنوان منافع عفت بارگذاری می‌کردن با یه رأی‌گیری. خب اینو می‌گفتن فیلتر شده و حکم فیلتر صادر می‌کرد. ما موارد متعددی رو منعکس کردیم، نامه‌های در واقعی نوشتیم، اعتراض کردیم، برگزار شد. در نهایت در دولت 11 جمع‌بندی این شد که برای سایت ها و اپلیکیشن هایی که دارای کاربران زیادی هستن به هیچ وجه مکانیزم رأی‌گیری آنلاین نباشه. خب حالا این فرایند بود. من یه خاطره بگم از این فرایند آنلاین بد نیست. یه زمانی که ما مباحثه داشتیم با دوستان که این سیستم آنلاین ضایع کننده ی حقوق مردم هست و دقت لازم رو نداره، اومدیم من از دوستان خواستم که سایت پیوندها.ir رو بارگذاری بکنید و درخواست فیلتر براش بدید، یعنی سایت فیلترینگ رو درخواست دادم، گفتم این رو بذارید روی سایت و بگید این بعد فیلتر بشه. از کسانی که اومدن رای دادن، 4 دستگاه اومدن رای دادن این بعد فیلتر بشه. یه دونه دستگاه اومده بود در توضیحات نوشته بود، فقط یه دونه دستگاه اومده بود نوشته بود این سایت قبلا فیلتر شده است، یعنی رو لینک کلیک کرده بود دیده بود سایت پیوندها باز شد، نوشته بود که این سایت قبلا فیلتر شده است در توضیحاتش. ما بقیه هم رای داده بودن و به ما ارسال کرده بودن از طریق ایمیل که این در واقع سایت بناست فیلتر بشه و من همینو مکتوبش کردم به مسئولین وقت فرستادم که آقایون نظام تصمیم گیری شما در رابطه با فیلترینگ وقتی ما میگیم سیستم آنلاین نباشد این است. خب حالا این که در رابطه با کلاب هاوس یا دستگاهی بر اثر نظر کارشناسی خودش چیزی رو روی سیستم بارگذاری کرده و به رأی‌گیری یا منجر شده یا نشده، من اطلاع ندارم اصلا این رأی‌گیری در رابطه با شده یا نشده. کلاب هاوس جز مصادیقی نیست که اصلا نسبت بهش آنلاین رای گیری بشه، ضمن این که خود دادستانی کل کشور هم این رو به رسمیت نشناخته و اعلام نکرده چون خلاف اون آیین نامه های داخلی بوده. بنابراین این اقدام کاملا اقدام خلاف قانونی اقداماتی که اپراتورها کردن، اما اینو بپذیریم ما در یک نظام حقوقی و قانونی متناسب با دموکراسی داریم کار میکنیم، زیر ساختای ارتباطی ما هم اپراتورها فراهم کردن. خب حالا اینا اقدام خلاف قانونی هم کردن، راه حلش اقدام حقوقی است. نظام دیکتاتوری نیست، فرمایشی نیست که چکشی برخورد کرد یکی رو گرفت اعدام کرد. یکی اگر اقدام خلاف قانونی کرده
متناسب قانون برقرار بشه. اپراتورها خلاف مقررات یک بار قیمت رو دو برابر کردن. خب ما کردیم از ظرفیت‌های قانونی خودمون، یک ماه اینا قیمت رو بردن بالا، برش گردونیم، پولای مردم هم مجبورشون کردیم برگردونن. الان اختلال ایجاد کردن با دستوراتی که از جای دیگه بهشون دادن و این خلاف قانونه. ما میگیم اگر یه اتفاق مخواد بیفته و کسی به سیکل قانونی خودش اقدام بکنه و فیلترش بکنه، مسئولیتش هم بپذیره. خب این فرایندیست که ما بهش قائلیم. کسانی که چنین اعتقادی دارن ظرفیت قانونی دارن، میتونن استفاده بکنن. خلاف قانون کسی کاری نمیتونه بکنه.
آقای درامی، این نکته که گفتن آقای رضوی در مورد یک وزارتخونه که در واقع مصوب کردن،
وزارتخونه این مصوب نکرده، به صورت خاص وزارت اطلاعات نامه‌ای در اسفند ماه داده، به ما داده و به مرکز ملی فضایی مجلس داده. خیلی از نوتیسایی که در رابطه با موضوعات دیگه هم میدن به ما اعلام کرده. مراقبت بکنید، ما پاسخ دادیم که خب این چارچوبش اینه. اما اینکه یه دستگاه یه نامه بده منظوری نیست که اون نامه کنیم که واقعی. خب خیلی از موضوعات در رابطه تهدید وجود داره، خیلی از فرصت هم در کنارش وجود داره. نمیشه هر چیزی که گفتیم یه تهدیدی برش مترتبه، یه عده پاشان برن سر خود ببندن. مگه قانون برش حاکمه؟ مملکت قانون داره و مطابق با قانون بعد عمل کرد. ما باید تابع قانون باشیم. ما در رابطه با مثلا چکش مخالف بودیم، اما وقتی قانون ابلاغ کرد ما اجرا شد. نظام قانونی برای فرایند کار گذاشته، اگر بر کشوری قانون حاکم نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. خب این اقدام خلاف قانون انجام شده و همه باید عدول کنیم به قانون. راه شیوه قانونیش هم ما خیلی از ابزار رو داریم، ابزارهایی داریم که میتونیم اپراتورها رو مجبور کنیم، ولی این چارچوب نیست. ما باید از ابزارهای قانونی استفاده بکنیم. من میتونم الان مکانیزم هایی بذارم که پدر اپراتور رو در بیارم خلاف قانون. خب آخه این اپراتور داره خدمات میده به مردم، داره زندگی مردم توی سایر اموراتش میگذرونه. نمیشه که من بیام برای برقراری قانون از یک اختیاراتی خلاف قانون استفاده کنم. منم بعد از ظرفیت قانون استفاده بکنم. بنابراین جرایم مالی سنگین گذاشتیم، به جدم پیگیری میکنیم. اگر شرکت های ارتباطی این کار را انجام ندن، قطعا یک شنبه این هفته کمیته تخلفات تشکیل خواهد شد، کاهش مدت پروانه اینا رو خواهد داد. کاهش مدت پروانه مفهومش مشخصه، یعنی 2 سال از میزان مشارکت مدنیشون با دولت کاسته خواهد شد تر تجاریشون. اینا در بورس برای سرمایه گذاران اینا یک ضربه بسیار بده. خب دولتی اختیار رو الان به ما داده مطابق قانون، ما هم قطعا از ظرفیت خودمون استفاده میکنیم. ممکنه حالا اینا بگن ما میخوایم این هزینه رو بپذیریم در آستانه انتخابات و این کار رو انجام بدیم. حالا دیگه ما اختیار خودشونه.
دولت بعد مصوبه رو باطل کنن چه؟
بالاخره جریمه وقتی صادر شد به عنوان حقوق دولته. جریمه ای که به عنوان حقوق دولت محسوب شد کسی نمیتونه باطلش کنه. ضمن این که اگر بعدا باطل مشخصه چه کسانی پشتش بودن، اشکالی وجود نداره.
متشکرم آقای جهرمی، خیلی ممنون از آقای رضوی، سپاسگزارم. جناب آقای سلطانی تشکر دارید. آقای جهانگیری
جهرمی خیلی متشکر هستم. آقای جهرمی روی فضای مجازی انصافا در دولت با تمام ظرفیت وقت میگذاره، از این سپاسگزار هستم. حتی بالاخره این هزینه هم به خودش خرید که برایش پرونده بشه، دستگاه قضایی بره، ولی هیچ از موازهش عقب نشینی نکرد. اینجور مدیرای برای کشور خیلی خوبه.
سپاسگزارم. آقای سلطانی تشریف دارید؟
بله من هستم خدمتتون.
بله ممنون میشم در یک دقیقه سوالتون بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب آقای جهانگیری. در مناظرات سال 96 حضرت عالی و برخی از کاندیداهای محترم تو مناظره همدیگر رو به یک سری موارد مطرح متهم می‌کردید. خب بعد از انتخابات هر کدوم از حضرات مسئولیتی قوه رو به عهده گرفتید، ولی اون مواردی که مطرح شده بود، اتهاماتی که زده شده بود، نتایجش مشخص نشد. دو تا موضوع رو من
حالا که شاخص طرح بوده رو عرض میکنم خدمتون. یکیش بحث حقوقهای نجومی بود، یکی بحث املاک نجومی بود. در خصوص املاک نجومی به حال مواردی مطرح شد، حضرت عالی چندین بار توی مناظرات اینو مطرح کردید. حراست شهرداری تهران زیر زیر نظر وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات هم زیر نظر دولت هست. توی این مدت ها، توی این مدت خب یه سری پرونده های آقای نجفی اول داستان که شروع به کار کرده بودن برای قوه ارسال کردن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی در حد یک پیامک حجابی که برای خانواده ها میان، یه پیامکی هم نیومد که این موضوع رو پیگیری میشود یا نمیشود، در اون سطح هم ببینه. ولی خب مسائل دیگر مطلق واقعی پیگیری شد، مفاسدی هم کشف شد، متهمینی هم داشت و در سطح خیلی بالا. چرا دولت که حضرت عالی رئیس ستاد موازی مفاسد اقتصادی مجموعه هستید اقدام قابل تعاملی رو انجام نداد؟ یعنی کار به اون شکل اصلا مطرح انجام نشد و این موضوع همینطوری مونده. متشکرم.
سپاسگزارم. جناب آقای جهانگیری بفرمایید.
البته امشب بیشتر میخواستم تو همون بحث دولت و کارهای در دوره جنگ اقتصادی بمانم، ولی به هر حال من مسئولیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارم. حالا غیر از مطالبی که در انتخابات 96 گفته شد، مبارزه با فساد به چند چیز نیاز داره. یکیش حتما شفافیت هست، حتما حمایت از کسانی است که یک فسادی رو برملا میکنن، پیگیری میکنن. شما آقای یاشار عزیز تو این زمینه من میدونم هزینه دادین، اذیت شدین. به هر حال راهی است که باید همه تلاش بکنیم، در این حال که از آبروی بیگناهی نباید آسیب ببینه، ولی کسی فساد میکنه نباید احساس امنیت بکنه. آسیب شناسی از فسادهایی که انجام گرفته هم برای قوه قضاییه بسیار لازم هست، هم برای دولت لازم هست. چرا ما علارغم بیش از 20 سال یک فرمانی با اون قاطعیت صادر شده که حتی در اون فرمان رهبری فرمودن که دستگاه‌های زیر مجموعه دفتر رهبری هم اگر موردی توش دیدین باید با همین شیوه پیگیری بشه، برخورد بشه. قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی، همه پرونده‌ها باید یکسان برخورد بکنن. باید نشون داده بشه که در فساد هیچ تبعیضی وجود، در مبارزه با فساد هیچ تبعیضی وجود نداره. بله یک جایی خیلی رسانه‌ای میشه، یک جایی خیلی سعی میکنن روش سرپوش بگذارن. مردم وقتی اینجور چیزایی میبینن، مردم متوجه میشن که این راه، راه مبارزه نیست. راه مبارزه باید صادقانه همه مثال گفته بشه. هر کس آلوده است باید از آلودگی خجالت بکشه و از صحنه حذف بشه. من در 96 یه چیزی اونجا نشون دادم و اعلام کردم، یه کاغذ سفید نشون دادم در تلویزیون، گفتم من در مسئولین جمهوری اسلامی امروز دارم خدمتتون میگم زندگی شخص من مثل این کاغذ سفید پاکه. الانم دارم خدمت شما و همه مردم عرض میکنم، بنده در رده مسئولین جمهوری اسلامی یک ریال، یک ارتباطی که منجر به این شده باشه، یک ریال در زندگی بنده بوده دنبالش نبودم. حتما پرونده های املاک نجومی پیگیری بشه. حقوقای نجومی پیگیری شد. خیلی از مسئولینی که حقوقایی بالاخره تو چارچوب قانونی هم گرفته بودن، ولی وقتی که معلوم شد از یک نرمی بالاتر هست بهشون گفتن، پس دادن. خیلی از اونایی که خیلی روشون تبلیغ شد تبرئه شدن، ولی به هر حال راجع به املاک نجومی یه گزارش دقیقی داده نشد. راجع به مثالی که راجع به شهرداری گفته شد یک مثالی گفته ارائه نشد. راجع به عیسی شریفی یک گزارش دقیقی به مردم داده نشد. راجع به سوال دیگر شهرداری هم گزارش داده نشده. یک گزارش بازرسی ویژه آقای رئیس جمهور تهیه کرده بودن، خیلی گزارش مفصلی بود. من اون گزارش فرستادم برای آقای رئیسی چندی قبل، بیش از یک سال هست. به هر حال باید این کار به صورت جدی دنبال بشه، راه قانونیش رو باید دنبال بشه. من یکی از دلایلی که آقای یاشار سلطانی برخلاف برخی از نظر دوستان در دولت ماندم که در این تحریم ها نگذارم دوباره بابک زنجانی های درست بشه. بابک زنجانی فرق میکنه تا اینکه یک کسی رفته کلاهی گذاشته فساد کرده. به بابا زنجانی 1 میلیارد دلار پول داده شده. گفتن ما نمیتونیم توضیح کنیم، تو برو توضیح بکن. بدون مصوبه شورای عالی امنیت ملی این پول از یک بانکی به بانکی که مال بابا زنجانی بوده در مالزی واریز شده. 1.7 میلیارد دلار نفت داده شده. ما الان نفت میدیم به افرادی برای اون بفروشن، 50 میلیون دلار 100 میلیون دلار میدیم بهش، میگیم پول اینی که برگردوندی بعدی بهت میدیم. این میدادن پولش بر نمیگردونده، باز بهش میدادن. این که ما آبروی داریم پس باید از آبرومون خودمون حفاظت بکنیم. آبروی ما از ملت ایران به دست اومده دوستان عزیز. ما آبرومون باید فدای ملت ایران بکنیم. ما آبرومون باید تو این سختی ها بگذاریم که زندگی مردم، کار مردم درست پیش بره. مردم تو رنجی که دارن میکشن یه دفعه نبینن گوشو کنار این کشور داره غارت های اتفاق میفته و عکس العمل نیست. با شعار هم اینا حل نمیشه. اینکه ما یک سری شعار پشت سر هم بدیم، صدا سیما هم پشت سر هم پخش بکنه، باید دید که فساد چقدر از بین رفته. اینا رو باید به صورت جدی دنبال بکنیم. من در حد امکان خودم حتما دنبال میکنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزار. جناب آقای محمد میرزایی ممنون میشم کوتاه با توجه به فرصت کمی که داریم. ممنون میشم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر جهانگیری، سلام آقای فقیه، شب همگی خوش. آقای دکتر من سوال خیلی کوتاه میپرسم، بعد سوال اصلی رو سعی می‌کنم دوستان تضییع نشه. آقای جهانگیری شما مدتی قبل، یعنی چند سال قبل گفتید که اجازه برکناری منشی خودتون هم ندارید. من می‌خوام ببینم این مشکل حل شده و اگر شما اجازه رو نداشتید و کسایی که برای مشکل شما ایجاد کردن، آقای بایزی نقشی توی اتفاق داشتن یا نه. سوال دوم که آقای جهانگیری احتمالاً شما روزها خب بازار نمی‌رید، طبیعیه و توجه مشغلتون اینا، ولی حتما از قیمت‌ها تو بازار خبر دارید و من می‌خوام بدونم که آقای جهانگیری مردم کلیپ وعده‌ها شما تو انتخابات رو خیلی دارن بینشون دست به دست، شما هم آقای رئیس جمهور رو حتما، شاید اینا به دست شما هم رسیده باشه. من می‌خوام بدونم که مردم ایران یادشون هست موقع شما چه وعده‌هایی دادید و براشون سواله که چرا الان اون وعده‌ها رو دارید امروز میگید اختیار نداریم، نمیگذارن، دنبال مقصر تراشی هستید. سوال من تو این زمینه که اگر شما یا دوستانتون تو انتخابات کاندید بشن، باز در زمان تبلیغات وعده خواهید داد، موکول خواهید کرد به اینکه آینده این اقدامات انجام خواهید داد و بعد کسب رأی دنبال مقصر تراشی خواهید رفت یا نه؟
ممنون، خیلی متشکرم، ممنونم. جناب جهانگیری،
اون مطلبی که من راجع به منشی گفتم، خب قاعدتا اولین کسی که از من سوال کرد آقای رئیس جمهور بود. من با آقای رئیس جمهور گفتم آقای رئیس جمهور خب معلومه که من از این موضوع ناراحتم. من رفتم صبح تو جلسه، یک برادری به عنوان وزیر صنعت معرفی شده، من معاون اول رئیس جمهور که همه فکر میکنم دیگه وزیر صنعت من توش نقش دارم تو انتخابش، من اونجا تو صنعتگرا با یه نگاهی به میگفتن که فلانی واقعا تو صنعت اینجوری بوده که مثلا یک کسی که تحصیلاتش الهیات هست اینا باید بشه وزیر صنعت. من اونجا گفتم که از من چه انتظاری دارین؟ شما فکر میکنین من باید وزیر عوض بکنم؟ میخواستم بگم که دامنه قدرت من اونقدر نیست، لذا این استعاره رو کار بردم. گفتم من منشی هم نمیتونم عوض کنم. البته من تو دور دوم در تغییر هیچ معاون وزیری من نقش نداشتم، همه تغییرات مدیران ارشد در دفتر معاون در دفتر رئیس جمهور در واقع وزرا استعلام میکنن، نظر میدن، من بعد از حکمی که زده میشه یا پاسخی داده میشه در جریان قرار میگیرم. البته حق آقای رئیس جمهور هست، رئیس جمهور برای تدبیر امور کشور هر جور بخواد، من معاون شدم که به ایشون کمک بکنم. ما معاون نشدم که از ایشون تقاضای مثلا یه اختیارات ویژه‌ای بکنم. در حدی به من اختیارات داده شده از طرف آقای رئیس جمهور، من وظایفم عمل کردم. راجع به قیمت‌ها بنده میدونم شرایط سخت است، شرایط بر مردم سخت است. ما تمام توان خودمون به کار می‌بریم که این دردها رو کاهش بدیم. یه عده‌ام تمام توان خودشون به کار میبرن که این دردار سوژه ارتقای جایگاه خودشون بکنن. این ظلم به مردم ایران، از رنج مردم نباید برای محبوبیت خودمون استفاده بکنیم. اگر هنری داریم باید به کار ببریم رنج مردم کم بکنیم. تفاوت ما با دیگران در این هست، ما قبول دارم اینجوری هست. ما آقای میرزایی عزیز، من در 96 چون میدونستم که برای رئیس جمهور شدن نیومدم، اومدم از دولت دفاع بکنم، فعلهایی که در صحبتهای من هست عموماً مربوط به گذشته است. من میگم ما این کار کردیم، ما این کار کردیم، من یک جانب زم ما این کار میکنیم. ولی آقای رئیس جمهورم که گفتن فرض بر این بود که ما استمرار دولت قبل ادامه میدیم، فرض بر این بود که برجام یک قراردادی تعهد بین المللی میماند، فرض بر این بود که ما با این دستفرمون که پیش بریم رشدهای بالا داریم، ایجاد شغل بالا داریم، تورم یک رقمی کرده بودیم اون تورم یک رقمی ادامه پیدا میکرد. اصلا کسی مگه تصور میکرد که ترامپ اینقدر دیوانه باشه که اینجور به مقررات قوانین بین المللی پشت پا بزنه؟ یک آدم نجات پرست اومد میخواست انتقام بگیر از ملت ایران. بزرگترین سردار ما رو ترور کردی، سردار سلیمانی اولین سال که نبود تو منطقه حضور داشت، سالها ایشون این مسئولیت در منطقه حساس خاورمیانه داشته، همه هم میدونستن در افغانستان حضورش فعال بوده، فرماندهی خیلی از مثال در منطقه او داشته. ولی یه آدم دیوانه پیدا میشه که میاد سردار سلیمانی عزیز ما رو شهید میکنه، یه آدم دیوانه پیدا میشه که میاد برجام به هم میزنه، همه مثال به هم زد. اون میخواست کشور ساقط بکنه، اون میخواست اقتصاد نابود بکنه، اون میخواست با فشار در دکسریش همه چیز از بین ببره. با ایستادگی مردم به فضل الهی ما امروز در این وضعیت قرار داریم. ولی قبول دارم شرایط سخت است. ما مگر جایی وعده ای دادیم نتونستی عمل بکنیم، با نهایت شرمندگی از ملت ایران عذرخواهی میکنیم. ما برای عذرخواهی در پیشگاه ملت هیچ چیز نداریم. این که کسی رئیس جمهور بشه باید قانون اساسی ملاک عمل باشه، هیچ چیز فراتر از قانون اساسی نباید بخواد. ولی رئیس جمهور سوگند میخوره که قانون اساسی اجرا بشه، نباید دیگران بیان برخلاف قانون اساسی اقداماتی انجام بدن که رئیس جمهور محدود بکنن. خیلی از قوانینی که تصویب میشه از نظر ما دخالت در اجراست. رهبر معظم انقلاب سیاست کلی قانونگذاری اعلام کردن که ما باید از این سیاست کلی قانونگذاری حد و مرز مجلس مشخص باشه، حد و مرز قوه قضاییه مشخص باشه، حد و مرز قوه مجریه مشخص باشه. رئیس جمهور شخصیت دوم کشور است، نباید تنزل داد این جایگاره. مردم ایران با امید میان پای رأی، 24 میلیون رأی میدن، یه عده اصرار داره به مردم ایران القا بکنن که شما 24 میلیون نفر اشتباه میکنید و ما یه اقلیت ناچیزی درست فکر میکنیم. آقای میرزایی عزیز، این درست نیست. ما کشور به یک شرایطی برسونیم هر یک نفر این خدا رو خوش نمیاد. ما باید یک کاری کنیم واقعا مجلس، دولت به معنای واقعی نماینده اکثریت ملت ایران باشه. این حرام.
خیلی متشکرم جناب آقای علی آقای مرشی، تشریف دارید؟
بله آقای جانگیری و همین دوستان سلام عرض میکنم. من نمیخواستم سوال بپرسم چون فکر میکنم که عیار دولت و آقای جانگیری و عملکردشون در سوالای انتقادی و دوستان مخالف فکر کنم که خیلی بهتر مشخصه. ولی دوستان سازمان جوانان حزب کارگزاران از من خواهش کردن چون من فرصت داشتم پیش اومد گفتن که بمونم سوال پرسم، گله داشتن از آقای جانگیری که کمتر با حزب ارتباط داشتن تو این 8 سال. حالا من قول دادم ان شاءالله 8 سال دولت بعدی رو ارتباط قوی تری با حزب باشه. آقای جانگیری، شما با توجه به سابقه ای که داشتین هم تو مجلس هم توی دولت و هم توی احزاب سیاسی فعال بودین و به عنوان مهره مهمی بودیم توی احزاب، مطمئناً تصدیق میکنید که ساختار سیاسی خیلی تأثیر داره. کشوری که ساختار سیاسی معیوبی داشته باشه نمیتونه جنگ اقتصادی رو، جنگ همه جانبه رو در واقع خوب مدیریت بکنه. و در واقع من نسبت به این فرایندهایی که بتونه بهبود ببخشه ساختار سیاسی رو میخوام سوال بپرسم. مثلا مثال‌هاشو داریم می‌بینیم، الان 50 روز به انتخابات هنوز فضای سیاسی کشور حتی کاندیدای ریاست جمهوری رو نمی‌شناسه و این خب خیلی اتفاق بدی است. یه مجلسی تشکیل شده که الان مجلس پر انرژی و جو تازه راه افتاده، باید بتونه خیلی کمک بکنه، ولی خب می‌بینیم مثلا موضوع مجلس خودش میشه یه موضوع موزلی برای کشور که حالا مثلا یه قانون بودجه چطوری تصویب شده، چطوری ابلاغ شده و از داخل
خود مجلس. ممنون میشم جمع‌بندی بفرمایید.
بس میاد بیرون و من حالا راجع به ساختار سیاسی نمیخوام خیلی کلی سوال بپرسم. بحث گردش نخبگانی که فکر میکنم که تو 40 سال مشکل داشتیم توش و ما تو این سال منحوس کرونا یه سری از دوستانی رو از دست دادیم، آقای جهانگیری که تو سنی که مثلا 40 سالگی که فوت کردن به خاطر کرونا به نتونستن با هیچ سابقه و رزومه داشته باشن و بتونن کمک بکنن به کشور، در حالی که شما توی 40 سال فکر میکنم شما هم سابقه نمایندگی مجلس داشتین، هم بعد به وزارت رسیدین. این رو واقعا باید یه فکری براش کرد. سوالم راجع به گذشته نیست، چون فکر میکنم توجیهی نداره اتفاقی که افتاده و نتونستیم نسل جدیدی رو معرفی کنیم. برای آینده میخوام بدونم که چیکار میشه کرد. خیلی متشکرم.
آقای جهانگیری ممنون میشم، کوتاه بفرمایید.
بله، ولی ما اولا آقای محمد آقای مرشی خیلی متشکر، خیلی وقتی شما رو ندیده بودیم صدا شما رو شنیدیم. راجع به ساختار سیاسی و اینا، برای خیلی کشوری که میخواه به سمت دموکراسی حرکت بکنه باید تلاش بکنه که دموکراسی در خودش نهادینه بکنه، باید احزاب قوی شکل داد. ما بالاخره در قانون اساسیمون متاسفانه خیلی به این موضوع پرداخته نشده. در دولت آقای خاتمی سعی شد که حتی برای حمایت از احزاب یک منابع اختصاص پیدا کنه و بعد به دلایلی دوباره این محدود شد. بالاخره نخبگان کشور، سیاسیون کشور باید به این موضوع بیش از دولت بپردازن که چگونه مسئله دموکراسی در ایران باید از یک قوام و ثباتی برخوردار باشه، احزاب به جایگاه خودشون برسن، جایگاه واقعی خودشون میتونن پیدا بکنن. این که ما الان کاندیدا نداریم اشکال که به دولت بر نمیگرده، در واقع به ساختار سیاسی هم اشکالی که شما گفتین بر میگرده، باید بالاخره اون شرایط مهیا میشد. البته من فکر میکنم کرونا در این شرایط بی تأثیر نبوده. اگر کرونا نبود آمده رفتای توی استانها، توی شهرستانها، اجتماعات مردمی شاید بیشتر کمک میکرد به این که سریعتر تصمیم گیری بشه. الان در هر دو جناح اصلی در واقع همین شرایط وجود داره. من امیدوار هستم که سریعتر راجع به این که گردش نخبگان و حرکت کشور به سمت جوانان، من بر اساس اطلاعاتم میگم کشور یکی از بزرگترین سرمایه هایی که در اختیارش هست نیروی تحصیل کرده جوانی است که میتونه معجزه آفرینی بکنه. این شرایط سخت اقتصادی با تکیه بر جوانان کشور میتونه به یکی از شکوفاترین شرایط کشور تبدیل بشه. ایران ظرفیتش بسیار بالاست، استعدادهای ایران بسیار بالاست. من همواره با آینده ایران، با آینده خیلی خوب ایران امیدوارم. فکر میکنم ایران همه شرایطش خصوصا از منظر نیروی انسانی برای یک ایران قدرتمند قوی از نظر اقتصادی وجود داره. همین موضوع کرونا، شما ببینین ما در یک مقطعی که کرونا شد حتی ماسک نداشتیم، کل تولید ماسک هم 200 هزار تا بود دیگه، ونتیلاتور و بقیه تجهیزات اینا که هیچ. چه گروهی، چه قشری موفق شدن که ظرف چند ماه 200 هزار تا برسونن به 27 میلیون تولید ماسک روزانه، ونتیلاتور تولید بکنن صادر بکنن، بقیه تجهیزات تولید بکنن صادر بکنن. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی ما واکسن هست. واکسن تولید داخل حتما مهم است، باید در کنارش به سرعت واکسن وارداتی داشته باشیم. البته بدانید ما در جنگ اقتصادی هستیم، حتی برای تامین تجهیزات پزشکی با مشکل روبرو هستیم. یعنی پولش هم تامین میکنیم، مجوز افک هم میگیریم، باز پول جابجا نمیشه. اینو از مشکلاتیش که حالا باید بجای خودشون پردازیم. جوانان، زنان بزرگترین استعداد این کشور هستن. هر دولتی که روی کار بیاد اگر به این سرمایه کم توجهی بکنه اون دولت دولت ناموفقی است. دولتی موفق میشه برای آینده ایران که بتونه با تکیه بر جوانان کارش بشه.
ممنونم، خیلی متشکرم. جناب آقای ایران مهتشی دارید؟
بله من هستم.
بله بفرمایید، ممنون میشم کوتاه بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جهانگیری. آقای جهانگیری من سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که جناب عالی، آخرین تصویری که از جناب عالی، تصویری شبیه به همین تصویری که الان از شما دارم میبینم، مربوط بود به انتخابات و مناظره هایی که صحبت میکردید، اون سوالاتی که میپرسید و در واقع میخواستید وجدان های رای دهنده ها رو یک نوع تاثیر و تلنگری بزنید. من حالا شاید من دارم اشتباه میکنم ولی دیگه این تصویر قطع میشه، من دیگه هیچ صدایی از شما نشنیدم، هیچ اعتراض و انذار و هشدار و هیچ چیزی ندیدم تا دوباره امشب دیدم که تقریبا همون خاطره دوباره زنده شد. انگار که گویی که یک غیبت کبرایی اتفاق افتاد که در اون آقای جهانگیری هم تصمیم گرفت که از اون هویت اصلاح طلبی که به واسطه در واقع همون هم بود که داخل دولت قرار گرفته بود کلا صرف نظر کنه و در داخل همین دولت بشه. جناب علی، خب به درستی به نقش تحریم ها اشاره کردید، ولی این صحبتی که الان میکنید نشان دهنده اینه که همچنان به قدرت کلام و اقناع خودتون مطمئنید. ولی در قضیه مثلا بنزین، در قضیه بورس، در قضایای متعددی اگر این اعتقاد به قدرت کلام بود، بعد حداقل جناب علی رو ما دوباره مثلا زیارت میکردیم در قضیه بنزین، در قضیه بورس، در قضایای مختلفی، در قضیه اون حوادث مربوط به آبان ماه. ولی من تلقیم اینه که جناب علی چنان حل شدید در دولت که اصولا اون در واقع دین خودتون رو به اون بخشی از جامعه که به واسطه همون در واقع صحبت رو به جناب علی رای دادی و جناب علی فرصت پیدا کردید که داخل دولت بشید رو فراموش کردید. میخواستم ببینم چه عاملی باعث شد که دوباره این تغییر اتفاق بیفته و اون سکوت رو بشکنید. آیا این تابعی از انتخابات بود یا نه؟ این
مرسی آیه، متشکرم. آیه جهانگیری ممنون میشم خیلی کوتاه بفرمایید که ما چند نفر موندن بتونیم خیلی زود پرسش‌ها رو پاسخ بدیم. بفرمایید.
خیلی ممنون آقای ایران، متشکرم از جناب علی. من واقعا دین خودم نسبت به مردم ایران فراموش نکردم. من بر قولی که داشتم، بر حرکتی که داشتم، سعی کردم اون حرکتم تا جایی که در توانم بود ادامه بدم. یک جای ممکنه ضعف من بوده، شما خوشبین بودین، تصور بیشتری ممکنه داشتین، ولی من تلاش خودم کردم، تلاش خودم میکنم در محدوده وظیفه‌ای که برادم هست. من در بخش امنیتی هیچ وظیفه بر دوشم نیست. من در بعد از جنگ اقتصادی مکرر صحبت کردم الان دوره تفاهم هست، ما یه دشمن بزرگ پیش رومون هست. لذا خیلی توهین‌ها، تهمت‌هایی که به خود من زده می‌شد، من فکر می‌کردم باید به جان بپذیرم که کشوری که درگیر جنگش هست مردم احساس نکنن ما اونا رو فراموش کردیم، مشغول خودمون شدیم که به دیگران پاسخ بدیم. اون جایی که بحث بنزین و اینا بود، من در یک جلسه در سال 98 که در جلسه سران سه قوه که بحث بنزین بود، من یک پیشنهاد دیگری راجع به بنزین داشتم. من پیشنهادم این بود که بنزین به جای به خودرو بدیم که عمدتاً به نفع طبقات مرفه تمام میشه، بنزین
خب مثل که مجدد آقای جهانگیری خارج شدن از اتاق، منتظر بمونیم که میکنم تو چند لحظه دیگه بازگردم. آقای جهانگیری صدای بنده رو دارید؟ آقای جهانگیری
جانم، بله ببخشید قطع شد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، حالا به هر حال ببینید، موضوع بنزین در تیر ماه سال 98 در جلسه سران اقتصادی سه قوه که رؤسای سه قوه حضور داشتن مطرح شد. من نظر دیگری داشتم. من معتقد بودم بنزین به جایی که به خودرو بدیم که کسانی که خانواده‌ای که بزای هر فرد یه خودرو داره، شاید بیش از یه خودرو هم داشته باشه، انتفاع بیشتری میگیره. کسانی که خودرو ندارن، بیش از 48% جمعیت هیچ خودروی نداره. ما شرایط سختی تو کشورمون حاکم است. ما وضع فقر تو کشورمون شرایط سختی داره. ما باید به اون طبقه سری رسیدگی بکنیم. من آماری در اختیار دارم از این شرایط که حالا انشاءالله در یه فرصت دیگری بهش میپردازم. لذا من اونجا نظرم این بود، برخورد بدی با من شد. من یک بار در دوره مدیریتم قهر کردم از سیستم، برگشتم بعد از جلسه آمدم منزل، به دفترم گفتم من دیگه نمیام، وسایلم جمع کنیم، من دیگه ادامه نمیدم. ولی اون شب تا فردا ظهری که من منزل موندم، مثل خوره به جونم افتاده بود که باید مگه میتونم مردم تو این شرایط سخت رها بکنم. ظهر در منزل بودم، بیش از نصفی از کابینه اومدن اینجا، گفتن مگه میشه تو نیایی سر کار. جوری با من برخورد کردن، من احساس کردم باید نه تنها توهین ها و تهمت های بیرونی، بلکه از مثال داخلی هم من باید به جان خودم بخرم برم واسم پای کار خدمت بکشم. من تا الان سعی کردم از زیر بار کار و مسئولیت شونه خالی نکنم. اونجایی که لازم بوده حرف بزنم حرف زدم، اونجایی که فکر کردم حرف زدنم به ضرر مردم داره تمام میشه نزدم. راجع به مثال بعدیشم اگر واقعا جایی لازم بود نظری میگم گفتم، ولی خب بعضی نظرات باید تو جلسات گفته بشه، بعضی نظرات هم باید بیرون گفته باشه، باید این تو این رده این تفکیک قائل بشیم. الان هم دقت شد دوباره الان هم به خاطر انتخابات نیست، من واقعا هنوز هیچ تصمیمی ندارم، اگر تصمیمم گرفتم اون موقع اینجوری صحبت نمی کنم، جدی‌تر صحبت.
متشکرم آقای جهانگیری. پیرامون این موضوع قهر شما، ما همون موقع خبری در انتخاب منتشر کردیم که دفتر رئیس جمهور ضمن اینکه تکذیب کرد شکایت هم از ما کردن. حالا گفتم این رو داخل پرانداز جهت استحضار از اتحالی دیگر دوستان مطرح بکنم. آقای الله بداشتی ممنون میشم کوتاه سوالتون رو بفرمایید.
آقای فقیف من گوش میکنم، ولی شما رعایت وقت منم بکنیم، من فردا ساعت 7 میام
دفترم باشه. چشم چشم چشم. آقای الله بداشتی، با توجه به اینکه فرصت خیلی کمه، اگه میشه در 30 ثانیه سوالتون رو مطرح کنید.
من خدمت آقای دکتر جهانگیر جناب عالی و همه دوستان که هستن خسته نباشید و سلام عرض میکنم. فقط برای اینکه دیگه وقت نیست و ما همیشه چون ثابت کردیم که آقای جهانگیری رو دوست داشتیم و هر جا نشستیم ازشون حمایت کردیم، علی‌رغم همه بیمهری های دولت به نسل جوان، ولی آقای جهانگیری انسان یک تنه وایسادن و نتونستن خیلی کاری بکنن، ولی حداقل دلگرمی یه بودن برای جوانانی که هزینه دادن و وایسادن پای کار اصلاحات و دولت. و ما از آقای جهانگیری، چون که سوال اخ نیست، دو تا سوال
ممنونم.
فقط میخوام که آقای جهانگیری مثل امشب این یک ماه رو 50 روز رو برای اینکه نفس بعضیا به شماره بیفته محکم وایسن تو صحنه، ان شاءالله که ان الله مع الصابرین و ان شاءالله که پیروزی با آقای جهانگیری و تفکر اصلاح طلبی خواهد بود.
متشکرم، خیلی ممنونم.
آقای الله بدشتی عزیز سلام میگم، خیلی متشکرم از جناب علی، محبت دارین، من امیدوار هستم که بتونم قدردان محبت های دوستان باشم.
آقای علی آبادی ممنون میشم، خیلی کوتاه تو 30 ثانیه سوالتون رو بفرمایید. تشریف دارید آقای علی آبادی.
بله هستم خدمتتون. سلام بفرمایید خدمت آقای جهانگیری. من دو تا سوال دارم، خیلی سریع میپرسم، وقت از جان نمیگیرم. یکی این موضوع که اقلیت‌های قومی مذهبی نقش پررنگی توی پیروزی های روحانی داشتن، چرا اون طور که شایسته عزیزان بود در سطوح مدیریتی کلان استفاده نشد؟ آیا موانع خاصی وجود داشت یا نه؟ دومین موضوع هم اینه که وایس های ظریف
دیگه آقای وقت خیلی کمه، ممنون میشم. همین یک
سوال، وایس های ظریف نشون میده که دولت حرف برای گفتن زیاد داره، آیا دلیل خاصی داره که صداهای متفاوت از درون دولت میاد؟
ممنونم. آقای جهانگیری بفرمایید.
مطلب قومیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و مذهبی من تا حدی قبول می‌کنم. ما اونجوری که شایسته اقوام و مذاهب بود نتونستیم استفاده بکنیم. یک جایش ممکنه محدودیت‌هایی بوده، یک جایش هم نه، محدودیت‌ها نبوده، اشکال ممکنه به خود ما برگرده. ولی ما در یک جایی هم تابوشکنی کردیم. در این دولت ما سفیر اهل سنت گذاشتیم، در این دولت ما سفیر زن اهل سنت گذاشتیم، ما فرماندار اهل سنت داریم، ما فرماندار با قومیت‌های مختلف استاندار فرماندار داریم، ولی بیش از اینا باید به کار می‌بردیم. این کاری انجام گرفته، امیدوار هستم تا حدی رضایت فراهم شده باشه، انشالله در دولت‌های آینده قدم‌های بزرگتری بردارم.
خیلی متشکرم. جناب آقای مدرسی ممنون میشم تو کوتاه.
سلام عرض کردم خدمت آقای جهانگیری و شما و ممنونم از این اتاقی که به هر حال راه افتاد و صحبت‌های بسیار خوب آقای جهانگیری رو شنیدیم. اما آقای جهانگیری، یک شبکه به هر حال مخوف اقلیت به معروف حاضر در قدرت سال‌های ساله که رسانه‌های مختلفی رو داره و راهپیمایی‌ها و تجمعات و برنامه‌هایی رو علیه دولت سازماندهی کرده، از فرمانده امین، از یکی از فرماندگان سپاه که در گوشه‌ای از سپاه عزلت گرفته ولی داره علیه دولت عمل میکنه، تا امام جمعه ای که در یکی از استانهای بزرگ به هر حال ایران امامت جمعه میکنه و جریان های دیگه ای که همین گروه گروه اتاقهای فکر تشکیل دادن تا دولت و جریان غیر از اصولگرا و حتی اصولگراهای میانه رو وارد حملاتی بکنه. چرا دولت نسبت به این جریان اقلیت بسیار کوچیک که قدرت گرفته و تلاش میکنه حتی خلاف منویات رهبری به صراحت عمل کنه و یکی دوتا نیست، در بحث برجام همراه و همصدا با نتانیاهو و جریانهای ضد برجامی عمل کردن و در بحث‌های مثل اعتراضات 96 و 98 هم میتونید به هر حال رد پاهای این جریان رو ببینید، اما تا حالا دولت سکوت کرده و حاضر نشده که چهره مخوف این جریان رو که هیچ اصالت مردمی نداره رو بیان کنه و تلاش بکنه که دیگه اونها به هر حال به عملیات خودشون ادامه
بدن
و لااقل در پس پرده با مذاکره با ارکان قدرت این جریان رو به حاشیه میروندید. چرا حداقل تلاش نکردید این جریان رو به حاشیه برونید که از تریبون‌های رسمی این چنین دولت و جریان حامی برجام مورد حمله قرار بگیره و روزنامه‌های مثل کیهان و وطن امروز و امثال هم در این راستا عمل کنن؟
سپاسگزارم، متشکرم. آقای جهانگیری بفرمایید.
آقای فرید عزیز سلام، خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. حرفوی جناب علی خب پاسخی از من نداره، این یک مشکل جدی است، مشکل واقعی است. ما در درون حاکمیت باید تلاش بکنیم به تفاهم برسیم، باید تلاش بکنیم که اخلاق بنیان اصلی کارمون باشه، زیربنای اصلی کارمون باشه. متاسفانه گاهی اوقات تیترایی که زده میشه، گاهی اوقات صحبتهایی که میشه، گاهی اوقات تجمعاتی که راه انداخته میشه با هیچ اصول اخلاقی با هیچ اصول دینی سازگار نیست. دولت از نظر رسانه دستش خیلی خیلی بسته است، خیلی محدوده. من مجبورم که اینجوری اقرار بکنم در جمع دوستان عزیز، دولت در این زمینه اشکالش بسیار جدی است. ما از دوستانی که در این شرایط سخت باز هم سعی میکنن با اقداماتی که انجام میدن کمکی بکنن به کارهای دولت، کمکی بکنن به این که دولت بتونه برنامه‌ای که داره پیش بره، صمیمانه متشکر هستم. از خدا میخوایم خدا کمک بکنه و دوستانم به راه درست هدایت بشن. من در بعد از حادثه دی 96، من اون روز مشهد بودم، روز 96 رفته بودم برای افتتاح پروژه‌ای، اونجا بودم. آقای استاندار گفت این اتفاق افتاده. فرداش جمعه در یه جلسه دوستان اصلاح طلب داشتن، فکر کنم پزشکان بودن، سخنران بودم. اونجا این جمله مهم اعلام کردم: آقایونی که بانی این تظاهرات شدین، آقایونی که این تظاهرات را انداختین، دود این تظاهرات یقیناً به چشم ملت ایران و به چشم خودتونم خواهد رفت. اون تظاهرات ترامپ وادار به این کرد که احساس کرد در اثر اون تظاهرات ملت ایران پشت دولت نیست، اختلافات در ایران زیاده و فکر کرد با این کارش میتونه تیر خلاص به ایران بزنه. ما نباید کاری بکنیم که دشمنان بیرونی ما فکر بکنن شرایط کشور شکننده است، میتونن به کشور لطمه بزنن. به هر حال ما هر دستمون تلاش بکنیم، ولی قبول دارم.
خیلی متشکرم. آقای فرهمند کوتاه لطفا تو 30 ثانیه.
سلام بر بسیار بسیار کوتاه. آقای جانگیر سلام بر شما و همه دوستانی که تشریف دارن در روم. علارغم هزینه‌های بسیار سنگین سیاسی، نظامی، اقتصادی که ایران متحمل شد در سرزمین سوریه، در کشور سوریه، سهم ایران در بازار سوریه بسیار کمه، حتی نسبت به دشمنان حکومت سوریه بسیار اندکه. چرا؟ مشکل دقیقاً چیه؟ می‌خوام از زبان شما بشنوم. و خیلی کوتاه یه بله و نه بفرمایید. آیا در حال حاضر، یعنی در این ایام و روزها که هستیم، شما در حال ارزیابی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هستید یا نه؟
پاسخ دادن آقای فرهمند به این سوال. آقای جهانگیری بفرمایید. ممنونم.
من خدمت آقای فرهمند عزیز سلام عرض می‌کنم. سوریه به هر حال کشوری است بزرگ، نیازمند بازسازی وسیع است. همه زیربناهاش اونجا از بین رفته. حتما کشورها تلاش خواهند کرد که سهمی از بازار بازسازی سوریه رو بر عهده بگیرن. البته باید ببینیم که در آینده نحوه تأمین بازسازی سوریه چگونه خواهد شد. این مسئله اصلی هست که منابع بازسازی بالاخره مجامع بین المللی میدن، کشورهای بزرگ میدن، منابعش بیاد. بخش خصوصی ایران ورود خوبی پیدا کرده. من فکر میکنم که باید از ورود بخش خصوصی حمایت بکنیم. قدری مقررات توی سوریه مثل خودمون سخت است. من قبل از این مثال در زمانی که وزیر صنایع بودم خیلی پیگیری میکردم که بتونیم بازار خودرو اونجا ببریم، شرکت های خودرو ساز، کارخونه سیمانی اونجا ساخته شد، همش هم پولش گرفته شد. به ذهن نیاد که ما مثلا مجانی رفتیم کاری کردیم، نه، تمام اینا از موضوع شرکت ها بود، منابعش هم برمیگشت. الان هم بخش خصوصی اون بخشی از کارش که برای مردم عرضه میکنه بلافاصله ما به ازاش دریافت میکنه، منتقل میکنه. حتما این تذکر شما به جاست، دنبال خواهیم کرد. راجع به انتخابات هم گفتم چیکار
میکنم. متشکرم خانم آذربایجانی، ممنون میشم کوتاه بفرمایید.
چند تا سوال مشترک داشتن، اگه اجازه بدید اونها خیلی کوتاه میپرسم. یکی آقای جهانگیری، این که شخص میخواست مافیا برنده نشه که 8 سال آقای روحانی مهلت داد، ولی سریع دلم میخواد پاسخ بدید سر موضوع مؤسسات اعتباری. آقای روحانی به صراحت گفت با اسلحه مجوز بانک گرفتن، چرا ایشون سکوت کرد؟ چرا دقیقا فساد افشا نکرد؟ این سال اول. سال دوم کوتاه، اینه که مردم به شدت از اقدامات سیاست کرونا و وزارت بهداشت سر ماجرای کرونا و کنترلش ناراحتن. اینکه مردم مدام مقصر نشون میده ولی جاده ها بسته نشده، واکسن، داستان بستن پروازها و تعطیلی حالا شهرها به نحوی که حد کسبه ضربه نبینن، صدای کنکوریه بچه کنکوریه و سراسری بچه کنکوریه ارشد و همچنین رزیدنسی در اومده و تنها یه خواهش دارن، اونا این کنکور تا وقتی به عقب بیفته که این موج چهارم کرونا کم بشه. حقوقی ها توی بورس هم، ببینید آقای جهانگیری، شما توضیحات کاملتون در حوزه بورس شنیدم، ولی مردم معتقدن که حقوقی ها تو بورس وقتی فروختن میخواستن بودجه دولت تامین بشه. و مورد آخر، دوباره مناظرات انتخاباتی شروع میشه. مردم شوک شدن سال 96 وقتی شنیدن آقای روحانی گفتن که خطاب آقای قالیباف که من اگه نبودم و مردونگی نمی‌کردم فلان پرونده شما تو شورای عالی امنیت ملی رو جمع نمی‌کردم شما الان اینجا نبودی. حداقل افغانی انتظار داشت وقتی این اتهامات به همدیگه زده میشه بعد از اون رسیدگی بشه. به هر حال دو سه نفر چهره‌ها بودن که به همدیگه اتهاماتی زده.
ممنونم خانم
آذربایجانی. تو دوباره افراد بیم علی هم صحبتی بکنم ولی پیگیری نشه، این اعتماد عمومی به در واقع مسئولان حکومتی بیشتر خدشه‌دار نمیشه. مرسی.
خیلی ممنونم. آقای دکتر بفرمایید.
خانم آذربایجانی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم. خیلی متشکر. راجع به مؤسسات اعتباری جناب عالی در جریان هستید. واقعا مؤسسات یکی از اون کانونهای اصلی فساد قطعا بودن. ولی مشکلی که بود اینا زندگی یه عده از مردم ایران گروگان گرفته بودن. یه عده از مردم ایران رفته بودن اعتباراتی اونجا گذاشته بودن، سپرده گذاری کرده بودن که به امیدی که سودی از اونجا دریافت بکنن. خب کل زندگی اون مردم در خطر قرار گرفته بود. مردم تجمع میکردن، اعتراض داشتن، حقشون هم بود. دولت برای مردم باید فکر میکرد. ولی مؤسسات بالاخره هم باید مشخص بشه که اون فساد چگونه شکل گرفت. برخی از اونا دستگیر شدن، پرونده قضایی شد، بعضی هاشون حکم گرفتن. من امیدوار هستم که بالاخره درس عبرتی شده باشه. راجع به ستاد کرونا، من عضو ستاد کرونا نیستم. البته من در واقع اولین جلسه برای کرونا تو نیمه بهمن تشکیل دادم که گفته شد پروازهای چین جلوگیری بشه. بعد جلسه بعدی هم درست در اوایل اسفند تشکیل دادم. متاسفانه خودم در دهه اسفند چون هنوز ماسک و اینا نبود گرفتار کرونا شدم، دیگه 15 روزی موندم تو قرنطینه خانگی. البته هیچ وقت اینجوری سریع اعلام نکردیم، همیشه گفتیم که آثار سرماخوردگی بود. اوایل خیلی نگران کننده بود که اعلام بکنیم، فکر میشد که مثلا میگن این چه اوضاعی کشور داره. بعد دیگه ستاد شورای عالی امنیت ملی تشکیل داد آقای رئیس جمهور. خیلی آقای رئیس جمهور رو کرونا وقت گذاشته. باید انصاف بدیم که رئیس جمهوری که حداقل هفته دو یا سه جلسه راجع به کرونا شخصا برگزار میکنه، آقای وزیرم که هرچی در توانش هست میگذاره. ولی مسائل کرونا واقعا مسائل سختی است. من امیدوار هستم که بتونیم به این نقطه برسیم که مردم احساس میکنن در مسئله ای که سلامتون داره تهدید میکنه و تبعات بعدش اقتصاد مردم رو تهدید میکنه، زندگی مردم ها، بالاخره بخشی از این فقری که میگیم یه عده‌ای به هر حال با همین اومدن دست فروشی کردن، کار کردن، زندگی خودشون اداره میکردن. این مسئله جدی است. واکسیناسیون هم مسئله مهمی است. من فکر میکنم اولین جلسه خودم در آبان یا آذر راجع به خرید واکسن از خارج با حضور آقای دکتر ظریف، آقای دکتر نمکی و آقای همتی گذاشتم ببینم گیر کار کجاست که چه کار میشه کرد و حل بکنیم. ولی به هر حال یه مقدار مثالش روشن بود، گزارش خدمت های رئیس جمهور دادم. آقای رئیس جمهور به دلیل دستور ستاد تدبیرش رو این بود که این کارم به وزیر کشور واگذار بشه. به هر حال ورود واکسن امروز برای کشور حیاتی است، ولی ما باید در جریان باشیم که واقعا این نیست که ما نتونستیم یا نخواستیم واکسن وارد بکنیم. اون چی که در توان کشور بوده به کار برده شده. به هر حال اینجوریه دیگه، ما پول واکسن دادیم، قرار بوده بفرستن نفرستادن. یه مقطعی برای دادن پول واکسن مشکل داشتیم. من امیدوار هستم هم واکسن داخلی هم واکسن وارداتی در حدی باشه که تو ماهای اخیر حتما دغدغه نداشته باشیم. راجع به کنکور هم با وزیر صحبت میکنم، اگر لازم باشه به سلامت مردم دغدغه‌ای داشته باشه حتما کمک میکنیم. حالا قاطعا وزیر اعلام میکنه چیکار میکنیم. راجع به بورس هم که خب بالاخره توضیحات دادم، حقوقی الان مکلفن که اون چه که لازم هست در جهت کمک به بورس در چارچوب سیاست‌هایی که شورای بورس اعلام میکنه اقدام بکنن. این حتما من دنبال میکنم. اگر هم لازم شد از این به بعد سعی میکنم خودم جلسات بیشتری راجع به بورس بگذارم، ببینم اگر جایی باید ورود کنم ورود کنم که کمک بکنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای خانیکی، آقای خانگی تشریف دارید؟
بله هستم.
بله بفرمایید. بله به عنوان آخرین پرسش بفرمایید.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر جهانگیری، مسئولین محترم دولت، دوستان عزیز روزنامه‌نگار و فعالان سیاسی. برصورت باید ملاحظه حال آقای جهانگیری و شنوندگان محترم رو هم کرد. منتها خیلی مختصر من عرض کنم که اولا میخواستم همین اتفاقی که افتاد، چون آقای جهانگیری به عنوان بالاترین مقام دولتی اومدن در کلاب هاوس شرکت کردن و از اون طرف هم دوستانی که شاید کمتر توفیق این رو داشته باشن این ایام که با همدیگه گفتگو کنن اومدن در اینجا، همین رو یک مثالی بگیریم بر نیازهایی که در کشور وجود داره و ازش یه تقاضاهای عملی داشته باشیم. به هر حال کشور ما به شدت نیازمند گفتگو و فراهم آوردن امکانات گفتگوست. ولی خب مسئله‌ای که این روزها شاهدش هستیم اینه که بالاخره کشور داره میره به سمت انتخابات و شرایط انتخاباتی که به وجود میاد مثل اون چیزی که دوستان گفتن برمیگرده، میره به مناظره ها و انباشت سوال ها و نقص ها و امثال اینها. ولی اون چیزی که نیاز بزرگتر برای کشور هست اینه که داره در این شرایط یک لطمات توسعه‌ای به کشور میفته. و من هم خواهشم یا سوالم از آقای دکتر جهانگیری به عنوان کسی که دغدغه توسعه و دغدغه ایران رو داره نسبت به اون چی که این روزها اتفاق افتاد سر قضیه درز نوار صوتی آقای دکتر ظریف، این انقطابی که داره شکل میگیره، قطبگیریه که داره شکل میگیره، برای این به عنوان یک دولت مرد و همینطور دوستان دیگه فکر بکنند که چه میشه کرد. منظور من اینه که من یک تمثیل استفاده میکنم و از صحبت پایانی شما آقای دکتر استفاده میکنم. یه وقتی آقای محمود دولت آبادی، نویسنده نامدار کشور، در همین ماجرای دو قطبی که شکل گرفته بود یک صحبت خیلی برجسته کرد که البته هزینه هاش هم متقبل شد، یعنی خیلی باش برخورد هم کردن. گفت من هم قاسم سلیمانی و امثال او رو میپسندم در جای خود و هم همینطور آقای ظریف و امثال او رو. و بعد از شهادت حاج قاسم هم مطلبی نوشت تحت عنوان فرزند شایسته ایران. ولی خب ما شاهد این هستیم که این دو قطبی داره دو تا سرمایه ملی رو در معرض تهدید قرار میده. از یک طرف سرمایه قاسم که همونجور که شما اشاره کردید خودش رو سرباز وطن مینامه و دیگران رو سردار دلها گفتند و به سادگی فراهم نشد. از اون طرف این مثلا کم نیست آقای جهانگیری و دوستان عزیز. بالاخره ما چند تا مثل دکتر ظریف و تلاش‌های دشوار او رو در این سال‌ها داشتیم، از نظر دانشش، از نظر تجربهش، از نظر تدینش و از نظر علاقه‌ای که به ایران داشته. من حرفم اینه که چطور میتونید یا چه پیشنهادهایی دارید که دوستان دیگه هم فکر کنن برای اینکه جلو این ارزم بزرگ شما قطبندی که یک طرفش میدان تعریف میشه، یک طرفش دموکراسی، یک طرفش سلیمانی و یک طرفش ظریف رو بگیریم، به خصوص این که داره بهره برداری های سوء انتخاباتی هم از این قضیه میشه. ببخشید طولانی
صحبت. متشکرم، ممنونم. جناب آقای جهانگیری بفرمایید.
خیلی متشکرم از دکتر خانکی عزیز. شاید که حالتون هم دیگه خوب شده چون صداتون خیلی خوب بود. من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم در ادامه اون بحث کرونا، البته من این جمله بگم، ما از ضعفایی که داریم در مثال کرونا آگاه هستیم، همه اشکالات متوجه مردم نیست، یه جای اشکالات هم متوجه ما به عنوان دولت هست، ولی به هر حال این موضوع کرونا یک موضوع 100% ملی است، باید همه مردم، همه نهادهای حکومتی به مصوبات ستاد احترام بگذارن. ستاد هم انشالله تصمیماتی که میگیره باید باشه که مردم احساس بکنن که تصمیمات 100% راهگشا هست و مشکلات برطرف میکنه. اما راجع به مسائلی که جناب آقای دکتر خانکی اشاره کردن، خب واقعا این روزا تو یکی از حساسترین مقطع تاریخی مذاکرات مهم وین یک اقدامی شد که یک اقدام تاریخی برای رفع تحریم ها و برداشتن فشار از زندگی مردم و گشایش در آینده کشور بود، یه دفعه ما یک نوار گفتگوی غیر قابل انتشار آقای ظریف ببینیم که منتشر میشه و تبدیل میشه به یک مسئله در سطح کشور. خب یه بخشی بحث مثال امنیتی است که چگونه این نوار رفته، مثال فنی و اداری است که این رویدار تلخ به دنبالش بوده. آره، شما در جلسه دولت دستور قاطع دادن به وزارت اطلاعات که باید پیگیری بکنه این مسئله تا آخر. وزارت اطلاعات هم به صورت جدی دستور کار کرده. این یک ضرورت ملی است که باید به سرعت و با دقت و با صراحت روشن بشه و چگونه این فایل محرمانه سر از یک رسانه‌ای که با پول سعودی ها علیه نظام ایران، علیه ملت ایران کار میکنه، سر داره آورده و اونجا منتشر شده و تبدیل شده به تحلیل های مختلفی که در داخل ایران به یک دوگانگی هایی در واقع سعی کردن دامن بزنن، دوگانه سلیمانی ظریف، دوگانه میدان دیپلماسی. باید مواظب باشیم که میدان های بازی که دیگران با اهداف مختلفی برای ما در داخل کشور میخوان وضع بکنن، ما در اون میدان های بازی قرار نگیریم. این حساسیتش زیاد، بسیار زیاده. من به حق خب یک دوستی دیرینه‌ای و برادری هم با سردار سلیمانی داشتم و هم با برادرم جناب آقای دکتر ظریف. این دو چهره ملی هستن که من هم به دلیل اون رابطه دوستی و هم به دلیل مسئولیت اجراییم و به دلیل ضرورتهایی که الان پیش روی کشور هست یک چند نکته عرض میکنم. اولا موضوع میدان در منطقه ما یک موضوع جدی است. ما جنگ 8 ساله خودمون داشتیم با عراق. بعد از جنگ عراق صدام تصمیم گرفت که بره کویت اشغال بکنه. با آقای هاشمی نامه نوشت، با آقای مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، که ما چنین کردیم چنان کردیم، حاضر هستیم در توافق با شما همه کارا رو انجام بدیم. آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ گفت که از کویت بیاین بیرون بعد راجع به این مثال صحبت کنیم. اون خیلی با پررویی گفت که کویت یک مسئله عربی است، ما در یک منطقه هستیم که باید خیلی دقت بکنیم. طالبان در شرق کشور ما اقدام کردن، در هرات حمله کردن به کنسولگری ما. به هر حال دیپلمات‌های ما رو شهید کردن. خیلی در داخل از شهرهای نظامی غیر نظامی میگفتن که پاسخ باید بریم داخل افغانستان رو برخورد بکنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودن که ورود به افغانستان ممنوع. بهار عربی اتفاق افتاد، ائتلاف آمریکایی به لیبی حمله کرد، بعد که دیگر عربی اتفاقی افتاد، منطقه خیلی وجه نظامی گرفت، همه حضورشون در منطقه شد حضور نظامی، هم گروه های سلفی شکل گرفت، هم داعش شکل گرفت. ما به ایران، با عنوان ایران یک کشور تنهایی که در شرق و وسط شرق و غرب قرار گرفتیم، وقتی وجه غالب منطقه من نظامی میشه، حتما در ایران باید این حساسیت وجود داشته به از استقلال ایران، از مرزهای ایران که مرز بزرگ و بازی در اطراف ایران هست به شدت حراست و حفاظت بکنیم. دو سازمان هست، دو نهاد هست، دو عنوان هست که در این شرایط نقششون کلیدی است. یکی میدان هست، نقشش تاریخی است که سردار سلیمانی عزیز بررسی کرد که اگر داعش سوریه را کامل بگیره، اگر داعش بیا در عراق مستقر بشه، حتما حرکتش به سمت ایرانه. رضا همه تلاش خودش انجام داد که چنین اتفاقی نیفته. یکی میدان دیپلماسی است. میدان دیپلماسی در این شرایط بیش از شرایط دیگه برای منطقه حساس میشه. پس میدان و دیپلماسی دو عنصری هستن که هر دو نقش تعیین کننده و نقش کلیدی دارن. ما الان در دستگاه های عادیمون وقتی که یک موضوع مرغ و تخم‌مرغ میشه، وزارت سمتمون یه حرفی میزنه، وزارت جهاد یه حرفی میزنه، ساز و کارهای پیشبینی شده که نقشش هماهنگ کننده است، نقشش اجماع ساز است. مگر میشود گفت که هیچ اختلافی نباید باشه، هیچ اختلاف نظری نباید باشه؟ ما که ربات نیستیم، انسانیم، هر کدوم یک تحلیلی داریم، خصوصا وقتی شرایط پیچیده تر میشه، سختتر میشه، تحلیلام جدیتر میشه. نقش نهاد اجماع ساز در میدان و در دیپلماسی کار اصلیش همین است که اختلافات مدیریت بکنه و حل بکنه. حتما یه اختلافات کارشناسی وجود داشته که الان بخشش اینجوری گفته شده. هیچ کدوم از اینا اختلافات افراد با هم نیست، اختلافات کارشناسی است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یکی از جاهایی است که میتونه نقش اجماع ساز داشته باشه. خود شورای عالی امنیت ملی یکی از جاهایی است که در مرحله بعد این نقش به عهده داره. سردار سلیمانی واقعا یک فرمانده میدان تنها نبود، یک فرمانده بود که باور داشت که مذاکره در همه حال تعیین کننده است و کمک میکنه به حل مسائل، و به همین دلیل خودش در خیلی از مذاکرات حضور داشت. خیلی از مذاکرات خود سلیمانی انجام میداد. سفری که سردار سلیمانی شهید شد برای سفری بود که به دعوت نخست وزیر عراق میرفت برای مذاکره با نخست وزیر عراق در مورد عربستان و مسئله یمن. اینقدر به مذاکره باور داشت. از هوشمندی بالای برخوردار بود. دلسوزی زیادی نسبت به مسائل داشت. استقلال ایران براش خیلی مهم بود. شخصیت همه جانبه ای بود. من در مصاحبه‌ای که به مناسبت سالگرد سردار سلیمانی با سایت جماران انجام دادم، نکاتی از دیگری غیر از نظامی بودن از شخصیت سلیمانی بازگو کردم. همونجور که آقای خانکی هم اشاره کردن، سردار سلیمانی برای خودش در میان القاب مختلفی که وجود داشت سرباز وطن انتخاب کرد و گفت بر قبر و سنگ قبر من نوشته بشه سرباز وطن. مردم ایران از جناح‌های مختلف، از گروه‌های مختلف، با گرایش‌های مختلف لقب سردار دلها به سردار سلیمانی دادن. سردار دلها فقط از میدان به دست نمیاد، از مردمی بودن سردار سلیمانی، از صداقت سردار سلیمانی، از گذشتنش از منافع شخصی و جناحی و دغدغه ایران داشتن، از میل به انسجام و تفاهم ملی، از تلاشش برای حل مسائل و دشواری‌های سیاسی، از تبلیغاتی به وجود نمیاد.
خب گویا متاسفانه مجددن آقای جهانگیری از اتاق خارج شدن، منتظر میمونیم صحبت‌های آخریشون هم بشنویم. با پوزش از مخاطبان عزیز ما منتظر هستیم آقای جهانگیری، گویا مجددن از اتاق به بیرون فرستاده شده، مشکل فنی هستش. منتظر هستیم که به اتاق بازگردن و به پرسش نهایی پیرامون ماجرای صوت آقای ظریف و ارتباط میان آقای دکتر ظریف و سردار سلیمانی صحبت کنیم. آقای جهانگیری بازگردن، این نکته رو عرض بکنم که نزدیک به 23,000 نفر کلاب هاست و هم در این استگرام مشترکن مشغول شنیدن این گفتگو بودند. از دوستان تقاضا دارم که برای پیگیری ادامه گفتگوهای میزگرد انتخاب این آیکونی که بالای تیتر ما هست رو روش کلیک کنن و فالو بکنن و ما در واقع فایل صوتی آقای دکتر جهانگیری رو هم به زودی در کانال انتخاب قرار میدیم. خب ما همچنان منتظر هستیم که آقای جهانگیری برگرد. خب گویا به خاطر مخاطب بسیاری که در این اتاق بوده و اتاقهای کنار، حالا نمیدونم به این خاطر یا نه، برخی الان به من اطلاع دادن که سرور کلاب هاست دچار اختلال شده. من سعی میکنم با خود آقای دکتر تماس بگیرم، صحبت نهایی رو در واقع از طریق تلفن با ایشون مطرح کنم، اگر نه که اتاق رو میبندم. منتظر هستم خدمتونت. اومدن. آقای دکتر تشریف آوردید؟
بله
ببخشید سرور دچار مشکل شده. من سعی کردم با تلفنی صحبت بکنم که الحمدلله خودی تشریف آوردید. بفرمایید.
خب الحمدلله شد. به هر حال داشتم میگفتم که من آخرین جلسه که با سردار سلیمانی داشتم راجع به آقای خاتمی بود، یعنی ایشون تفاهم انسجام داخلی برایش بسیار مهم بود، با دولت مردان سعی میکرد که همیشه یک هماهنگی و رابطه پایداری داشته باشه که در رأسشون آقای ظریف بود. ظریف یک سرمایه ملی بزرگی باید بهش نگاه بکنیم، ببینیم خود سردار سلیمانی درباره او چه میگفت. رهبر انقلاب در این دو دولت ما از شخصیت عضو دولتی که در سخنرانی عمومی به عنوان شجاعت، صداقت، حتی یک بار در یکی از سخنرانی ها برای شجاعت آقای ظریف استدلال کردن که من با مذاکرات ایشون میبینم و در جریان جزئیات هستم، تسلط ظریف به مسائل بین المللی و بنبست شکنی او در برجام، نخبگان به درستی او رو در برجام با نهضت ملی شدن نفت دکتر مصدق مقایسه کردند. هیچ مسئله‌ای جز منافع ملی کشور برای این دو عزیز با شناختی که من داشتم مطرح نبوده. استقلال و سربلندی وطن برای هر دوی اونها مهم بود. نگذاریم دوگان سازی کاذبی برای من درست کنن. میدان و دیپلماسی با هم هستن. هیچ وقت نمیشه گفت که میدان و دیپلماسی دو موضوعی هستن که یکی باید باشه دیگری باید دور بزنه. مذاکرات وین و رفع تحریم را بزرگترین مسئله ملی امروز کشور بدانیم. مسئول مذاکره در مقابل 6 قدرت بزرگ دنیاست. نباید ما اون را در این شرایط تضعیف بکنیم. انتخابات با رقابت‌های شرافتمندانه و مشارکت مؤثر رونق ببخشیم، نه با تقدیس زدایی از چهره‌های خدمتگزار کشور. به درک مردم، رشد فکری آنها بیش از القاعات سیاسی و تبلیغات مخرب باور داشته باشیم. مردم ایران مردم آگاهی هستند. فکر نکنیم اگر دور خودمون نشستیم راجع به یک سری مثال حرف زدیم مردم هم همین برداشت میکنن. مردم سردار سلیمانی و دکتر ظریف مکمل هم میدونن. من بارها از زبان سردار سلیمانی در مورد دکتر ظریف شنیدم، از زبان دکتر ظریف در مورد سردار سلیمانی. یه وقتی شرایط یه مقدار سخت بود، فکر میکردم که این دو با هم جلسه ندارن. به دکتر ظریف و سردار سلیمانی جدا جدا پیشنهاد دادم میخواین یه جلسه سگانه بگذاریم هفتگی ثابت داشته باشیم، شما مثالتون با هم دیگه بگین حل کنین. جفتشون به من گفتن ما هر یک شنبه، بعد گفتن هر سه شنبه، بعد از یک مدتی تغییر کرد. جلسات داریم، همه کارامون با هم هماهنگ میکنیم. در همین نوار اون چی که مهمه اینه که سردار سلیمانی به نقش بسیار پر اهمیت ظریف به نقش بسیار مهم سردار سلیمانی اقرار میکنه و اعتراف میکنه که چه نقش بزرگی داشته. دولت و ملت وظیفه خودشون میدونن که از قهرمانان و مدیران سرآمد خودشون با تمام توان دفاع بکنن. ما امروز یک لحظه نمیتونیم تحمل بکنیم که کسی جمله‌ای بگوید که این جمله با روحیات سردار سلیمانی، با از خودگذشتگی سردار سلیمانی سازگار نباشه. همین جور نباید راجع به قهرمان بزرگمون که در میدان دیپلماسی از کیان کشور، از استقلال کشور، از مسائل کشور در مقابل قدرت‌های بزرگ با شجاعت، با صراحت دفاع می‌کنه بگذاریم تضعیف بشه. من فکر می‌کنم یک وظیفه ملی بزرگی بر دوش تک تک نخبگان سیاسی کشور، تک تک آحاد ملت، مسئولین کشور این است که نگذارن مسائل حیاتی و مهم کشور به یک مسائل بازی‌های لحظه‌ای مشغول بشه. بگذاریم این دو قهرمان برای ملت ایران قهرمان بمانند. بگذاریم سردار سلیمانی همچنان محبوب تمام ملت ایران باشه و سردار دلهای تمام ملت ایران باشه و ظریف فردی باشه که انشالله با پشتیبانی ملت بتونه در این مذاکرات هم مشکل کشور حل بکنه و با عزت از تحریما ما انشالله عبور بکنیم. من از همه دوستان عزیز صمیمانه تشکر میکنم.
وقت شما رو خیلی گرفتم، با محبت صحبت کردید.
آقای دکتر پیرامون این صوتی که منتشر شده، عامل انتشار این صوت هنوز
گفتم نه، تا این لحظه اطلاعی از عملکرد وزارت اطلاعات نگرفتم. میدونم که وزارت اطلاعات بسیج شده با تمام توان که حتما این مسئله رو مشخص بکنه و اعلام بکنه.
چون 181 دقیقه صوت اصلی که در واقع به تمجید از سردار سلیمانی اختصاص داشت توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع سانسور شد و تقطیع شد، اون 10 دقیقه‌ای که حالا یه نوعاً اختلاف نظری بود درش، اون برجسته شد فقط. علتی هم بله که یه مقدار بله بفرمایید.
نه شما بگو تکمیل بکنید.
بله شما بفرمایید، من همین نکته همین.
بله من فکر میکنم که اون چیزی که بیرون در واقع طراحی کرده بودن این بود که این موضوع در زمان مذاکره از این شرایط یک اختلاف بزرگی در داخل کشور ایجاد بکنن، یک دوگانگی ایجاد بکنن. از یک طرف نیروهای ارزشی ما، نیروهای انقلابی ما در واقع متأثر بشن که به سردار سلیمانی توهین شده، از اون ور حملاتی به ظریف عزیز بشه، در مذاکره ایشون خدای نکرده اونجور با روحیه قوی نتونه پیش بره. این بازی بود که از ایران اینترنشنال شروع کرد، تحلیلایی تو همین زمینه راه انداخت و سعی کردن با این تحلیلایی که انجام میدن این اختلافات بکشونن در داخل کشور. من مطمئن هستم که با درایتی که مردم عزیز و بزرگوار دارن، با هوشمندی که دارن، حتما این توطئه نقش بر آب میشه. سردار سلیمانی همچنان برای ما سردار دل هاست، همچنان برای تک تک ما عزیز، ظریف همچنان برای ما یک قهرمان هست، یک انسان مخلصی هست که دنبال حقوق ملت ایران است. من از همه دوستان صمیمانه تشکر میکنم که صحبت های منو شنیدید. من یه مقدار بهم گفته بودن که در برخی از این جلسات حرفای تون میزنن، جز ادب اخلاق من در صحبت های امشب چیزی ندیدم. صمیمانه به همه دوستان عزیز تبریک میگم و این باعث ماندگاری این حرکت میشه و انشالله که حتما ما بتونیم از این چارچوبی که منجر به آزادی حقوق ملت میشه، ملت میتونن حرف خودشون با مسئولین حکومت در میون بگذارن، نقدای خودشون مطرح بکنن، باید از این حفاظت و حراست میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای دکتر صالحی شما نکته‌ای در این مورد دارید؟ آقای دکتر صالحی تشریف دارید؟ خیلی خوب، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر جهانگیری، سپاسگزارم آقای جهرومی، عزیزان دیگه‌ای که در اتاق حاضر بودم. عذرخواهی می‌کنم از کسانی که موفق نشدن سوالشون رو مطرح بکنن. بیش از 800 درخواست اومده بود که واقعا امکان این بود این که ما فرصت به همه عزیزان بدیم نبود. انشالله فرصت دیگه یا آقای دکتر جهانگیری اختصاص بدن ما خدمتشون برسیم، دیگر عزیزان هم بتونن پرسش های خودشون رو ازشون مطرح کنن. آقای جهانگیری
خیلی متشکرم. آقای فقیر جنابعالی هم خیلی زحمت کشیدین، دوستان دیگه هم خیلی محبت کردن، دوستانی که نشد به سوالاتشون جواب بدیم ازشون عذرخواهی میکنم. حتما امیدوار هستم خدا این فرصت و امکان بهم بده که در یه فرصت دیگری خدمت دوستان باشم. موفق و سربلند باشید.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدارتون. من تشکر میکنم از عزیزان حاضر در اتاق. مجددا عرض میکنم که در واقع این میتونید فالو کنید در ادامه گفتگوها در روزهای آتی همراه ما باشید. ممنونم و باز هم پوزش میطلبم بابت اینکه فرصت نشد عزیزان حاضر در اتاق پرسش های خودشون رو مطرح بکنن. خیلی متشکرم، سپاسگزار، شبتون بخیر.